بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام و صلوات بر محمد و آل محمد. سلام عرض میکنم بینندگان عزیز، هر کجای عالم هستید، امیدواریم در صحت و عافیت باشید. آرزوی توفیق و سلامتی داریم برای شما بینندگان عزیز و گرامی. ممنونیم که این برنامه رو انتخاب کردید در میان این همه برنامه ها و شبکه ها، برنامه‌ای که قصد داره تاریخ اسلام رو به صورت علمی در بوته نقد و بررسی قرار بده و در یک واکاوی علمی مباحثی که عمدتاً منشأ اعتقادی هم میتونه داشته باشه رو برای شما مطرح میکنه. خواهشی که همیشه از شما برادران عزیز و بینندگان عزیز داریم که برنامه ما رو پیگیری میکنید اینه که این برنامه رو به صورت دقت و به صورت علمی مشاهده بفرمایید و خواهش میکنیم که پیگیری کنید این مباحث رو، آیا این مباحثی که گفته میشه سندش صحت داره یا نداره، تا اینکه اون حجتی که باید به ما برسه و حجت بلیغ خداوند هست به ما برسه و فردای قیامت از ما سوال خواهد شد و این مباحث حتما فردا گریبانگیر ما خواهد شد. چه بهتر است در این دنیایی که ما میتونیم اعمالمون رو خودمون انجام بدیم و اختیار هم داریم اینها رو پیگیری کنیم و انشالله اون چه مرضی رضای خدا هست و ما باید به اون عمل بکنیم به اون برسیم. عمده مطالبی که تقدیم شما عزیزان میشه از کتب برادران اهل سنت، اونایی که بیننده برنامه ما هستن به صورت مرتب این رو دیگه متوجه شدن و این هم حقانیت اهل بیت در انسانم رو میرسونه که حتی در کتب برادران اهل سنت که شاید اعتقادی به امامت اهل بیت در انسانم نداشته باشن، گرچه بهشون محبت دارن ولی اعتقادی به امامت نداشته باشن، این مباحث هست و ما اصلا بحثی از شیعه و کتب شیعه نمی کنیم با اینکه اینجا اسناد و مدارک متقن و متواتر موجود است. این رو برای اینکه عزیزان اهل سنت ما هم راحت‌تر بتونن مباحث رو پیگیری بکنن و کتب خودشون هم در اختیار خودشون هست، این برنامه این گونه اجرا میشه و این هم از الطاف خفیه الهی است. بعضی موقع ممکنه ما مباحث تندی مطرح بکنیم خاطر اینکه باید جوانب علمی مطرح بشه. این خدای نکرده قصد این نیست که بخوایم جسارت یا بی‌ادبی یا توهین کنیم به اعتقادات برادران اهل سنتمون، اما خواهش میکنیم عزیزانی هم که روی خط میاد و با ما ارتباط برقرار میکنن این گونه باشن که واقعا دوستانه، مقدمانه و عالمانه مباحث رو مطرح بکنن تا خدای نکرده جسارتی به کسی نشه. موالی ما دستور دادن که ما باید با احترام با طرف مقابلون برخورد کنیم. گرچه خطوط آقایون وهابیت از برادران اهل سنت جداست و اونها کمر همت بستن که بخوان نور اهل بیت رو خاموش بکنن و کور خواندن، ما این دوتا خطوط رو از هم جدا میدانیم و وهابیت کاملا بحثشون جداست، ولی احترام کامل به برادران اهل سنت داریم و با اونها هم دوستانه مطالبمون رو مطرح میکنیم. امیدواریم از این برنامه ها لذت ببرید و استفاده بکنید و انشالله پیگیری برنامه ها که به صورت سلسله هم داره الحمدلله پخش میشه انشالله شما عزیزان باشید. ممنون و سپاسگزار هستیم و ما در خدمت کارشناس عزیز حضرت آیت الله دکتر حسینی قزوینی هستیم. سلام و عرض ادب دارم خدمت استاد عزیز.
سلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بنده خدمت همه بینندگان عزیز و گرامی و دوست داشتنی در هر کجای این کره خاکی ما را مهمان کانون گرم و با صفای خانواده خیش قرار دادن، خالصانه ترین سلامم رو تقدیم می کنم. موفقیت همه عزیزان رو از خدای منان خواهانم. خدا را با آبروی محمد آل محمد سوگند می دهم گرفتاری ها از همه برطرف کرده، حوائج همه را برآورده نموده و دعای همه ما را به اجابت برساند. امیدان که عزیزان ما هم ما را از دعای خیرشون فراموش نکنند.
ممنون و سپاسگزاریم آقا از این فرصتی که در اختیار ما و بینندگان عزیز قرار دادید. خب اگر خاطر شریف شما عزیزان هم باشه، منزلگاه حدیث منزلت هنوز اطلاق خواهیم کرد و مباحث مختلفی از زوایای مختلف پیرامون این حدیث گرامی و گرانبها خواهیم داشت و این مباحث ادامه داره و الان جلسات متعددی است که ما پشت سر گذاشتیم حدیث منزلت مطرح شده. امشب زاویه بحث رو به گونه دیگه میخوام انشاءالله مطرح بکنیم تا کاملا مباحث حول و حوش حدیث منزلت که از کلام‌های مهم حضرت رسول صلی الله علیه و سلم هست در حق حضرت امیر و وصایتشون و جانشینیشون. حاجم امشب میخواستیم بحث رو این مقداری دقیق تر مطرح بکنیم و یکی از منازل مهم حضرت هارون مثل حضرت موسی علیه السلام منزلت وزارت و مساعدت هست که هارون خلفنی داریم و اونجا که در آیه قرآن هست وجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشرد بهی ازری و اشرکه فی امری تا آخر، اینها رو خواستیم لطف کنید تو این قسمت وزارت و مساعدتش رو نسبت به حضرت موسی رو برای ما بیان کنید تا انشاءالله بحث ادامه پیدا کنه.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین و هو خیر و ناصر و معین. الحمد لله و الصلاة علی رسول الله و علی آله آل الله لا سیما علی مولانا بقیت الله و اللعن الدائم علی اعدائهم اعداء الله الی یوم لقاء الله. فوز امری الى الله، ان الله بشیر بالعباد، حسبنا الله و نعم الوکیل، نعم المولا و نعم النصیر. یا ابا صالح المهدی ادرکنا، اللهم انصر من نصره و خذل من خذله. همونطوری که جناب آقای محسنی بزرگوار اشاره کردن، بحث ما در دلالت حدیث منزلت بر امامت امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود. ما در جلسات گذشته مباحثی رو مطرح کردیم. حدیث منزلت به عنوان فضیلت بی نظیر امیرالمؤمنین و مقارنت حدیث منزلت با حدیث رایت، وقوع حدیث منزلت در سیاق آیه مباهله، کلمه خلیفتی من بعدی در حدیث منزلت بود. اینها رو همش رو مطرح کردیم ما در جلسات گذشته. اشکالاتی که آقایان داشتن اینها رو مطرح کردیم تا رسیدیم به تنزیل منزلت هارون و دلالت بر خلافت حضرت امیر سلام الله علیه. در اینجا هم ما 6 تا بحث داریم. یکی علت تنزیل منزلت هارون بود، بحث کردیم نقش اخوت در رسیدن به مقامات الهی بود، مطرح کردیم علت جعل مودت اهل بیت پاداش رسالت هم صحبت کردیم، اخوت امیرالمؤمنین سلام الله علیه با پیامبر گرامی این هم مطرح شد. تا الان در این بحثی که برادر عزیزم سوالشون رو طرح کردن، منزل وزارت و مساعدت هارون هست که قرآن در سوره طه آیه 29 تا 32 بحث مقام وزارت و مساعدت‌های خالصانه هارون نسبت به موسی را مطرح می‌کنه که ابتدا خود حضرت موسی از خدای عالم می‌خواد خدایا وجعل لی وزیرا من اهلی، خدایا از خانواده من وزیری و کمککاری به من عنایت کن قرار بده. نمیگه خدایا من میخوام مردم برای من وزیر معین کنن. اونم هارون اخی اشتد بهی عذری، خدایا توسط او کارهای من محکم باشد و او مساعدت و کمک کند و در امر من شریک باشد. خدا هم جواب داد اوتیت سؤلک یا موسی، یا لقد آتینا موسی الکتاب و جعلنا معه اخاه هارون وزیرا. اینها تمام این مباحث نشان میده که حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام در اینجا مفصل بحث وزارت و مساعدت حضرت هارون را از خدای عالم میخواد. خدای عالم هم طبق درخواست حضرت موسی این طلب را به اجابت میرساند و حضرت هارون به عنوان برادر، به عنوان وزیر، به عنوان کمککار، به عنوان مساعد و پشتیبان حضرت موسی علی نبینا و آله و علیه السلام مشغول می شوند و کارهایی که باید انجام بدهند، ابلاغ رسالت به فرعون و فرعونیان و بنی اسرائیل، تا اون کل حوادثی که توسط حضرت موسی و هارون در بنی اسرائیل و در منطقه مصر صورت میپذیرد.
خیلی ممنون. حاجم حضرت موسی علی نبینا و علیه السلام از خداوند وزارت و مساعدت حضرت هارون رو طلب کرد که اون شب گذشته هم که برنامه داشتیم خدمت حضرت رو بودیم، حضرت های اشارتون مایی بهشون کردید. آیا مشابه این درخواست از رسول گرامی صلی الله علیه وسلم نسبت به حضرت امی درخواست شده از خداوند یا نه؟
اتفاقا این در کتب خود آیان اهل سنت هم هست، نکته خیلی ظریفی هست. دوستان اگر دقت بکنن، اگر مانیتور من محبت کنن، که ابوذر نقل میکنه که میگه صلیت مع رسول الله یوما من الایام صلاه الظهر، یکی از روزها نماز ظهر را خوانده بودیم، سائلی وارد مسجد شد، کسی به سائل چیزی نداد و سائل دستش رو بلند کرد به آسمان، گفت خدایا شاهد باش من در مسجد پیغمبر از مردم تقاضای کمک کردم، فلم یعطنی احد شیئا، کسی به من چیزی نداد. و کان علی راکعا، علی ابن ابی طالب در حال رکوع بود، فاومع الیه بخنصره الیمنا، به انگشت کوچیکشون که انگشتری بود اشاره کرد و سائل جلو آمد حتی اخذ الخاتم، تا اینکه این انگشتر رو از انگشت امیرالمؤمنین گرفت. و ذالک به عین النبی، نبی مکرم هم داشت این قضایا را میدید. پیغمبر اکرم که از نماز فارغ شدن، نمازش رو تمام کردن، فرفع رأسه الی السماء، سر مبارکشون رو به طرف آسمان گرفتن و گفتن اللهم ان اخی موسی سألک، برادرم حضرت موسی از سوال کرد و گفت رب اشرح لی صدری، خدایا سینه ام را توسعه بده و یسر لی امری، کارها را بر من آسان گردان، وحلل عقده من لسانی، این گرهی که در زبان من هست این گره رو برطرف کن. و داستان گره هم که دیگه آقای محسنی
توضیح هم بدید.
بله،
حضرت رسول گره نداشتن، حضرت موسی گره،
حضرت موسی رو بله
میگم دیگه، حالا درخواست پیغمبر
بله برای شما عرض کنم، نمیخواد بگه موسی اینها رو خواست.
بله،
داستانش که دیگه عزیزان بیننده دیگه الحمدلله اینها رو بارها شنیدند. حضرت موسی که به دنیا آمد در زمانی بود که منجمین به فرعون گفته بودند در همین نزدیکی‌ها فرزندی به دنیا خواهد آمد و بساط سلطنت تو را به هم خواهد ریخت و خلاصه چنین و چنان. اینم دستور داد هر کجا بچه‌ای به دنیا میاد مرد مذکر بود و پسر بود نابود کنن. در این میان حضرت موسی به دنیا آمد. خب به خاطر اینکه اینها متوجه نشند،
طبق وحیی که خدای عالم به مادر موسی کرد و اوحینا الی ام موسی حالا القیه فی الیم، یا حالا این وحی رو دیگه نهایان کارشناسا باید بیارن که آیا مادر حضرت موسی پیغمبر بود خدا وحی فرستاد برای او یا نه به غیر پیغمبر هم خدای عالم وحی می فرستد، یا مراد از این وحی چی هست که نسبت به شیعه، کفر شیعه، شرک شیعه، قتل شیعه را با این حرفهای بی اساسشون خلاصه مطرح می کنند. و داخل صندوقی گذاشت و خلاصه انداخت به داخل رودخانه نیل. این خلاصه صندوقه رو خلاصه آب آورد تا در کاخ فرعون
جا گرفت.
خلاصه اینا گرفتن، یه بچه ای هست. فرعون دستور داد که سریع بچه را بکشن. زنش گفت بابا ما که بچه نداریم، حالا اینم قسمت ما. خلاصه این بچه حضرت موسی تقدیر الهی به این شده که باید در
خانه
دشمن بزرگ بشه، اونجا خلاصه تربیت بشه. حالا اون قضایایی که وحرمنا علیه المراض، تمام خلاصه سینه ها را بر او حرام کردیم، از هیچ زنی شیر نخورد،
بله.
تا خلاصه عدله که علا خلاصه بیتن یک فلوهو بله آمدند و حضرت موسی مادرش آمد و برد و شیر میداد میآورد تحویل فرعون میداد، یا در خانه فرعون شیر میداد به بچهش. این بچه خوب حضرت موسی است، یکی دو مرتبه دست داد این ریش و سبیل فرعون رو گرفت، خلاصه یه پیچی. فرعون خیلی ناراحت شد، خیلی عصبانی شد، مثل این که این همون بچه از الان داره خلاصه داره کارش انجام میده، خواست خلاصه بکشه. تا اینکه همسرش گفت نه با این بچه هست، نگو نه این خلاصه اداعتوارش اداعتوار بچگی نیست. بعد منگلی هم اونجا بود و زغال اینها، گفت حالا بین اگر واقعا این بره طرف این زغاله، اگر واقعا طرف آتش نرفت، معلوم میشه که این واقعا میفهمه همه چی، همونیست که شما میگید. خلاصه بعد چرا گذاشتند و رفت طرف منگل و یکی از این زغاله رو ورداشت انداخت به دهنش و از همون جا یک
فهمیدن که دیگه
بله فهمیدن که
دستی خلاصه نداره برای ریشه
بله. فرعون خلاصه علی حاله انشاءالله حضرت مهدی ارواحنا فدا هم در خود عربستان سعودی از مکه مکرمه، از مهد این وهابیت پلید و در درون خانه وهابیت پلید انشاءالله ظهور خواهد کرد در کنار بیت الله الحرام. این اعلان عمومیش یا اهل العالم انا المهدی، ندایش به همه جهانیان خواهد رسید. این وهابیا با این همه تلاشی که دارن میکنن علیه مهدویت، علیه آقا ولی عصر، خدای عالم جلت عظمته در خانه وهابیت حضرت مهدی را انشاءالله اجازه قیام و ظهور خواهد داد. اولین مبارزه حضرت بعد از ظهورش نابودی این وهابی هاست، البته وهابی های تکفیری که عقلشون رو گفت کردن، کلیدشون رو انداختن به رود نیل، اونجا دیگه زیر آب خلاصه پوسیده و از بین رفته و هیچ کلیدی هم به این گفل نمیخوره. وگرنه ما داریم افرادی که تفکر سلفی دارن، تفکر وهابی دارن، ولی قضیه برای اینها روشن میشه، تابع دلیل هستند، اینها بیدار میشن و متوجه میشن، دست از تکفیر، دست از بعضی از کارهای نادرستشون برمیدارن. حالا اینم خواستیم برای اینکه یک یفقه و قولی بحل العقدتن من لسانی، شاید بله یفقه و قولی وجعلی وزیرن من اهلی هارون اخی. نبی گرامی میگه خدایا برادرم موسی از تو سوال کرد، گفت برادرم هارون را وزیر من قرار بده، مساعد کار من قرار بده، کمک کار من قرار بده. فانزلت علیه قرآن ناطقا، خدایا بر او قرآن ناطق فرستادی. سنشد و عضدک و اخیک، یا موسی من تو را به واسطه برادرت کمکت میکنم، کمک کار تو قرار میدهم. و نجعل لکما سلطانا، اصلا قدرت دست شما خواهد افتاد. بعد نبی مکرم گفت اللهم و انا محمد نبیک و صفیک، خدایا منم نبی تو و صفیک تو هستم. اللهم فاشرح لي صدری، دیگه چون وحد العقده من لسانی نبود اینجا دیگه نداره، خدایا سینه ام رو توسعه بده، یسر لی امری، کارم رو میسر کن و آسان کن، وجعل لی وزیرا من اهلی علیان اشتد به زهری، خدایا از اهل من علی را وزیر قرار بده و او کمککار و پشتیبان من باشد. ابو ذر میگه فوالله ما استتم رسول الله الکلمه، پیغمبر سخنش دعایش تمام نشده بود، جبرئیل نازل شد. ای پیغمبر بخوان. گفت چه بخوانم؟ بخوان انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة و هم راکعون، که این آیه نازل شد و در اینجا ولایت امیر المؤمنین در طول ولایت نبی مکرم و ولایت الله در آمد. حالا انشاءالله ما بعدن در رابطه که ولایت الله چیه، محدودش چیه، ولایت نبی مکرم چیه و ولایت امیر المؤمنین را مفصل انشاءالله طلب دوستان بحث خواهیم کرد. خب این رو برای شما عرض کنم، جناب ثعلبی در کتاب تفسیرشون الکشف والبیان جلد 4 صفحه 80، جناب ابن مردوی در مناقب امیر المؤمنین صفحه 293، حاکم حسکانی در شواهد و تنزیل جلد اول صفحه 478، فخر رازی به قول امام المشککین در جلد 12 تفسیرش چاپ جدید صفحه 23 اینها را نقل کرده و آورده.
خیلی ممنون سبستودن اما جا جلسه ما بحث ما رو با حضرت حجت گره زدید تا جاوبر این شب جمعه بحث حضرت حجت رو فرمودید و شباهت های زیادی به حضرت موسی داره قضیه ولادت ایشون، که همونجوری که مخفیانه حضرت موسی به دنیا آمد حضرت مهدی مخفیانه بود و این تعبیر خیلی زیبا بود، من تا حالا نشنیده بودم، این که همونجوری که حضرت موسی در میان فرعون و دشمن خدا رشد کرد زندگی کرد و آغاز حرکتش رو انجام داد، حضرت مهدی هم انشاءالله در بطن همین مکه و همین مرکز وهابیت جاجا دید دوربین ها رو هم یه جوری گذاشتن، قول آقایون میگفتن که چپ و راست همه زوایای مختلف دوربین گذاشتن بین رکن و مقام و همون جایی که توی روایت ها هست که حضرت مهدی تکیه میده به خانه کعبه و انا المهدی رو میفرمایند، خب بناست که خلاصه اینو حضرت مهدی هم ببینن دیگه، نمیدونن ولایت الله که ولایت خدا رو داره و به دست اشاره همه این چیزها رو تصرف میکنه و نمیتونن ببینن و اون کار رو خواهد کرد. امیدواریم و انشالله با جمعه هم دعا بفرمان بینندگان عزیزمون یه آمین بگن تو این شب جمعه انشالله، بلکه فرج مولایمون انشالله نزدیک بشه.
بله خدایا تو را قسمت میدهیم به قلب شکسته زهرا، به قلب سوخته امیر المؤمنین سلام الله علیهما، منت بگذار بر کل مردم کره زمین، بر همه مظلومین به ویژه مسلمانان مخصوصا شیعیان، از باقی مانده غیبت مولای من صرف نظر کن و مقدمات ظهورش سریعا فراهم بگردان.
الهی آمین. خیلی ممنون آجا، انشاءالله این دعا قبول بشه در حق همه مسلمان ها. یه فرصت کوتاه بگیریم برگردیم خدمت شما عزیزان.
ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان، ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان، مولا امام المتقین ای شیر یزدان، اماس بازات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو، وصی بر حق احمدی، مماثبات ایزدی تو نفس نفیس محمدی، خلیفت الله سرمدی تو وصی بر حق احمدی ای مرشد روح الامین ای اصل قرآن ای عروت الوثقای دین ای روح ایمان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان اگر بود عقل کل پیمبر به حق قسم عدل کل علی کسی که بت بشکند به کعبه به دوش ختم رسول علی اگر بود عدل کل پیمبر به حق قسم عدل کل علی کسی که بت بشکند به کعبه به دوش ختم رسول علی ای در کتاب مؤمنین حب تو عنوان ولایت و حسن حسین مهر تو میزان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان به فهر دین را مهر فروزان شمس جمال پیمبر است به آسمان بلا منور قرص مه روی حیدر است سپهر دین را مهر فروزان شمس جمال پیمبر است به آسمان بلا منور قرص مه روی حیدر است یسوب دین حبل المتین ای جان جانان دین الیقین حق الیقین ای روح و ریحان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان ای در امیر المؤمنین یا شاه مردان مولا امام المتقین ای شیر یزدان
ممنون و سپاسگزاریم. من واقعا همیشه بحث این میاد برنامه که میاد یاد امیرالمومنین و ذکرشون میشه این شعر شهریار خیلی عجیب رو من تاثیر میذاره و واقعا یاد اون شعر میفتم و درود خدا بر روح شهریار عزیز که اینجور در باره حضرت علی فرمودن یا علی نام تو بردم نه همی ماند و نه همی به ابی انت و امی گویا هیچ نه همی به دلم بوده نه همی به ابی انت و امی. خب ممنون سپاسگزاریم آقا. بحث ما بحث حدیث منزلت بود و گره خود به امام زمان علیه السلام و انشالله خداوند فرجشون رو نزدیک بفرماید و آقا دعا کردن انشالله همه بینندگان عزیزمون که دلشون قلبشون بیتاب برای مولاشون امام زمان انشالله آمین گفته باشن و انشالله خداوند دعای یک نفرشون هم بوده قبول کنه و انشالله این فرج نزدیک بشه. خب آقا بحث مساعدت و وزارت بود و وزیر بودن حضرت هارون نسبت به حضرت موسی رو در قرآن حضرت علی مطرح کردی و اینجا درخواستی رو که حضرت رسول کردن از خدا و جبرئیل هم نازل شد و حضرت علی توی حدیث هم نشون دادید و معتقد هستیم که پیامبر گرامی اسلام وقتی دعایی میکنن حتما دعاشون مستجاب همون گونه که در حدیث قدیر هم اللهم وال من والا گفتن منصور من نصره گفتن اینها حتما مستجاب شده است و انشاءالله این گونه هست. حالا بحث وزارت و مساعدت حضرت علی نسبت به پیامبر گرامی اسلام رو برای ما مشخص بکنید که حضرت علی چون مساعدتی کرد.
بسم الله الرحمن الرحیم. در رابطه با مساعدت امیرالمؤمنین نسبت به نبی گرامی و همکاری های او و کمک های او من گمانم برای عام خاص به قدری واضح و روشن هست که اصلا انکارش مثل انکار آفتاب در روز هست و این که امیر المؤمنین سلام الله علیه از همون دوران طفولیتشون در خدمت امیر المؤمنین بودن جام به کف از امیر از نبی مکرم حمایت کردن و دفاع کردن و دا آخرین لحظات زندگی با برکتش
در محضر نبی مکرم بود تا سر مبارک نبی گرامی در سینه علی ابن ابی طالب به ملأ اعلا پیوست. و خب همین تعبیری را که از خلیفه دوم نقل میشه، جناب ابن عبدالحلید معتزلی شافعی نقل میکنه، گفت لولا سیفه لما قام عمود الاسلام، اگر شمشیر علی نبود پرچم اسلام برافراشته نمیشد. خب دوستان بیان ببینن در این 83-84 جنگ و غزوه‌ای که در زمان پیغمبر اتفاق افتاده در طول این 11 سال، اون چی که و آن که عامل پیروزی جنگ ها بوده و عامل شکست دشمن بوده کیا بودن؟ این آقایان بیان امیر المؤمنین در یک کفه بگذارن، این 120,000 صحابه را در کفه دیگر، ببینن قابل مقایسه هست یا قابل مقایسه نیست. در جنگ بعد، در جنگ احد، در جنگ احزاب، در جنگ خیبر، در جنگ برای شما عرض کنم خندق که عرض کردم، در حنین و غیره، رشادت های امیر المؤمنین سلام الله علیه کاملا واضح و روشنه. جالب اینجاست ابن کثیر دمشقی سلفی متوفای 774 میگه رشادت های امام امیر المؤمنین سلام الله علیه در بدر به یک جایی رسید که منادی در آسمان که اسمش رضوان بود ندا در داد، لا سیف الا ذوالفقار ولا فتا الا علی، البدایه و النهایه جلد 7 صفحه 250.
دوستان ما بدونن این مصادر اهل سنت.
بله البته من مصادر زیاد دارم، شاید 30 تا 40 تا از کتاب‌های اهل سنت که حتی هم در جنگ احد میگن این ندا آمد بین آسمان زمین که لا فتا الا علی لا سیف الا ذوالفقار، هم در جنگ بدر. خب آقایان بیان یک نمونه ای از این برای ما بیارن یا ببینن لضربت علی فی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین،
عبارت عجیبیه واقعا،
یا افضل من عبادت الامه، ضربت علی در روز خندق افضل از عبادت تمام جن انسه.
خیلی عجیبه.
خب ببینید چه کار کرد ضربت علی علیه السلام در روز خندق. خب شما این رو مستدرک جلد 3 صفحه 34 حدیث 4328 و 4327 داره، تفسیر فخر رازی جلد 6 صفحه 190 و مصادر متعدد دیگر. جالب اینجاست که عزیزان دارن در گیرنده هاشون میبینن ضربت و علی یوم الخندق افضل من عبادت الثقلین کی آمد؟ اون وقتی که امیر المؤمنین سلام الله علیه در برابر امر ابن عبدود قرار گرفت، جمله مشهور پیغمبر قد برز الایمان کله الی الکفر کله، ایمان مجسد در برابر کفر مجسد قرار گرفته. بعد از آن که خب این عبارتی است که آقای ابن ابی شیبه استاد بخاری در مصنفش نقل میکنه و همچنین جناب حاکم نیشابوری و دیگران همه نقل کردن که از خود امیر المؤمنین هست که رسول گرامی خلیفه اول را فرستاد برای جنگ دشمن در خندق، خلاصه شکست خورده برگشت. خلیفه دوم رفت شکست خورده برگشت، به طوری که در بعضی از جاها داره که خلاصه هم خود جناب خلیفه می ترسید هم لشکر را می ترساند. خب این برای نبی مکرم گران آمد، شاید به خاطر این بود که قطعا پیغمبر می دانست جز علی ابن ابی طالب کسی مرد این میدان نیست، ولی برای اینکه فردا نگن اگر ما هم می رفتیم خب این قضیه درست می شد، برای اسلام پیروزی به ارمغان می آوردیم. خب این آقا میره برمیگرده، اون میره برمیگرده. ما بارها گفتیم خدمت دوستان عزیز، ما همه احترامی که به عزیزان اهل سنت داریم، ما مقدسات اهل سنت رو ما محترم میشماریم. خب ما در حد یک سوال، حالا سوال رو بنده نمیخوام بکنم، اگر یک جوان سنی سوال کند از شما کارشناسان این شبکه ها، شما که این همه سر صدا میکنید، ما که گفتیم این آقایان گفتن آقا شما یک روایت صریح و صریح از کتاباتون بیارید درباره امامت امیرالمومنین و امامت ائمه علیهم السلام. ما 40 تا روایت صحیح و صریح آوردیم. این آقا خیلی جالبه، من اون دفعه گفتم خدا را شاکریم که دشمنان شیعه، دشمنان اهل بیت امروز از بی سوادترین و جاهلترین انسانهای عصر ما هستند. اگر اینا یه مقداری با سواد بودن، یه چهار تا مطلب علمی می آوردن، واقعا ما خود رو به زحمت مینداختیم. ولی این آقایان به قدر جاهل و نادانن، حرفی که میزنند با این حرفشون مشت خودشون رو باز میکنن، ضعف مکتب خودشون رو معرفی میکنن و مبانی اعتقادی شیعه را محکم بودنش برای مخاطب اثبات میکنن.
از اون طرف اگه مطالعه کنن حقیقتا میفهمن و مشکل پیش میاد.
بله اینا دیگه قطعا دیگه حتما اونم دیگه. یا شما ببینید به قول این میاد کلمه میگه سری الائمه من ولد، این همه مزخرفاته. میگه اونجایی که به قول نمیتونه چیز کنه جواب بده، آخه این همه مزخرفاته. میاد نمیدانم آقای ابوبصیر تو زبالدانی افتاده مرده، نمیدانم کشی و کشی، نمیدانم یک سری حرفهایی که عجیبم هستا. اینا از رو هم نمیرن، به قول ما ضرب المثل سنگ پای قزوین بود ولی اینا به سنگ پای قزوین بودن زکی. این همه آبرو ریزی، این همه افتضاح، این همه گاف دادن ها، باز هم برای شما عرض کنم همون حرفی که فرعون زد، خلاصه نیخافو یبدل دینکم، خودشون رو به عنوان برحق و برای شما عرض کنم به قول عربده مستانی ان ربکم الاعلای، خودشون ما حقیم و چنین است و چنان هست و نمیدونم ما این مناظره غیر حضوری رو، مناظره غیر حضوری مال پیرزن هاست، مال اونهایی که اصلا عوض میخوام از پیرزن هایی که پای گیرنده هستن، من شرمنده هستم ها. حالا ضرب المثل سابق هست، اون پیرزنی که نه سواد داره، نه مکتب رفته، نه مدرسه رفته و خیلی زیاد با فرهنگ آشنا نیست و جرأت نمیکنه بیاد برای شما حرف برای زدن نداره، میره کنار کرسی برای شما بخاری گرم میشه و شروع میکنه حرف زدن. این حرافی ها نمیدونم مناظره غیر حضوری، ما آیات خواستیم، خب ما 4 ماه 5 ماه آیات رو آوردیم، روایات رو آوردیم، حداقل راست میگید بیاد این برنامه ها رو نقد کنید شما. خب آوردن ما اعلام کردیم. یکی از این دوستان چند دقیقه قبل دوباره از استرالیا زنگ زد، گفت آقا این حرفی که این آقا زد، گفت یک روایت، شما 40 روایت اعلام کردید و این آقا در بررسی روایت آبروش رو برد، گفت اصلا در میان سنی های استرالیا اصلا قوقا شده، طوفان به پا کرده و باعث شده که ولوله در میان مبلغین وهابی در اینجا بیفته و هیچ جوابی هم ندارن. حتی یک خواهر بزرگوار چند قبل زنگ زده بود، خب من بیمارستان رفته بودم اینها، اونجا مشکلی بود، اونجا نماز میخوندم و بعضی از مسیحا و غیره کمک هایی میکردم، بعد موقع نماز خواندن مهر میذاشم یا کاغذ، خب فردادم سرکله یکی از مبلغین وهابی پیدا شد اونجا. خانم شما مسلمانید؟ بله. بعد نماز خواندن من شنیده بود شما شیعه هستید؟ کدام بله. شروع کرد علیه شیعه بود چنین یک سری حرفای لاطائلاتی. خب آقا من میشه خواهشی از شما بکنم؟ خب بفرمایید. گفتم یک شبکه است به نام شبکه ولایت مال شیعه هاست. خب نه حرام، اصلا گوش ندید به شبکه ولایت ها، خلاف شرع حرام، شما را گمراه میکنه. خب آقا اونجا دوستان هستن شما فلانی و شاگرداشون، من هماهنگی کنم شما بیایید روی خط، اونا تماس بگیرن با شما. این حرفایی که به من میزنی مذهب شیعه باطل، مذهب شیعه چنین است، برای اونها بزن، ما این مناظرات شما را ببینیم، اگر واقعا روشن شد که مذهب شما حقه، ما حاضریم هم از مذهب شما تبعیت کنیم و هم مبلغ شما باشیم. گفت نه نه، به ما گفتن اصلا با این شیعه ها شما مناظره نکنید. ببینید این آقایان چون خودشون هم میدانن اگر بیان برای مناظره مشتشون با میشه، چون به قول پشت ویرانه های صقیحه میرند و پشت پستوی خونه شون یک سری حرفایی میبافند غیره، حتی از یک افراد عادی مثل آقای زاری و مثل آقای شریفی و مثل برای خانم صفائی و غیره که اصلا نه دانشگاه دیدن اینها نه حوزه دیدن اینها، وقتی صداشون میاد اینها به لرزه میفتن، یا مثل آقای باقری یزد و امثال این دوستانی که بعد یه مدتی برنامه های شبکه ولایت رو دیدن. خب ما بارها اعلام کردیم گفتیم آقا بیایید کاملا دیگه اون زمان که گذشت شما بیاید آقا بیاید در استادیوی ما، یا ما نمیتونیم بیاییم ایران. الان دیگه این امکانات کاملا فراهم هست. این جناب آقای هاشمی تو شبکه های برای شما عرض کنم صهیونیسم بی بی سی و غیره میره اونجا صحبت میکنه. خب آقا شما بزرگواری کنید، ما رسما از شما دعوت میکنیم، خواهش میکنیم از شما با همون امکاناتی که میرید با همون امکانات تشریف بیارید اینجا، ما در خدمت شما هستیم با هم صحبت کنیم. حتی یکی از دوستان گفت آقا اگر کسی واسطه بشه برای مناظره من 10 میلیون تومان جایزه میدم. ما میرم اعلام کردیم ولی تا الان مثل اینکه از دوستان اینها هم
بله.
خلاصه حاضر نشدن، مگر اینکه این بانی های ما این جایزه رو مبلغش ببرن بالاتر
مقدارش بیشتر کنن.
بله، بلکه اینها یک کسی واسطه بشه که حداقل یک گفتگویی برای شما عرض کنم باشه. خب ما گفتیم آقا ما اعلام کردیم شما هم محبت بفرمایید، بزرگواری کنید، آقایی کنید، یک دلیلی از کتاب و سنت برای خلافت جناب آقای ابوبکر برای ما بیارید. گفتیم اینم پیشکشتون، یک دلیل قاطعی بیارید که آقا ابن تیمیه مسلمان بوده، مسلمان بودن ابن تیمیه را برای ما اثبات کنید. ما چندین عبارت از بزرگان و اعاظم اهل سنت در این که ایشون منافق هست و زندیق هست نقل کردیم. ما ثابت کردیم که از دیدگاه بسیاری از بزرگان ابن تیمیه مسلمان نیست که شما از او شیخ الاسلام تعبیر میکنید. حتی محمد ابن محمد بخاری میگه هر کس به ابن تیمیه اصلا بگه شیخ الاسلام اونم کافره. یعنی کفر خود شما را هم علمای شما اثبات میکنن. حالا اون هم گذشت، شما بفرمایید. ما گفتیم آقا یک کسی از شما سوال کنه یک دلیلی بیاورید که جناب خلیفه اول جناب خلیفه دوم در این 83-84 جنگ غزوه که اتفاق افتاده این دو نفر مشارکت با هم، فرض بفرمایید یک یهودی یک مشرک یک کافر را کشته باشند. ما که هر چه گشتیم پیدا نکردیم. حالا ما نمیگیم وجود خارجی نداره، ما پیدا نکردیم. شما بفرمایید ارائه بدید ما اطلاعاتمون علمون بره بالاتر.
نه
خود به قول امام شما یا کسی که به تعبیر حسنی دمشقی امامش شیطان است، ابن تیمیه میاد میگه آقا شجاعت آقای ابوبکر و عمر از شجاعت میدان نبرد نبود، شجاعت اینها قوت قلب داشتن، دعا می کردن از خدا می خواستن برای پیروزی مسلمان ها، این هم خودش یک شجاعتیه. خب اگر این طوری شجاعت باشه خب خیلی خوبه، ما به قول شاید غیر از این دو بزرگوار افراد زیادی هم هستن در همین زمان خلاصه دعا می کنن، و اگر شما این نمره شجاعت رو بخواد بدید به خیلی ها باید بدید. ما گفتیم حتی اگر مثلا یک جمله بیارید با یک روایت ضعیف جناب آقای خلیفه اول، اصلا ما نه قصد اهانت به اهل سنت داریم نه والله تالله بالله میخوام توهینی بکنیم، میگیم آقا شما بیارید ما میخوام اطلاعاتمون بره بالا. الان ما نزدیک 10 سال این حرف میزنیم، دلیل بیاورید که جناب خلیفه اول با مشتش داده به دماغ یک مشرک خون آمده. خب به ما بگید.
شما یاد اون داستانی که با خدمت شما بودیم نسبت به اون دانشجوی خارجی بود که اهل اندونزی هم بود، یه بحث خصوصی داشت خدمت شما بودیم، شاید 5 سال پیش بود، و خیلی جالب بود همین بحثی که آجا آجا فرمودن. این آقای دانشجو که وهابی هم بود ایشون مطرح کردن که آقا شما اینقدر درباره حضرت امیر اینقدر فضایل میگید. ایشون یک صحابی بود، بعد ایشون این با این تعبیر علی هم میگفت، میگه علی که شما ازش میگید این هم یک صحابی بود و صحابی های دیگر هم بودن، صحابه دیگر هم بودن و اینها هم کارهایی کردن، چرا فقط از علی حرف میزنید، چرا مثلا نمیگوید مثلا فلان صحابی یا مثلا خلیفه اول دوم سوم؟ بعد دقیقا حضرت استاد همین مطلب رو فرمودن تو اونجا ذره با احساسات بیشتری که گفتن اگر شما چیزی رو پیدا کردید من در رسمن این عمومه رو میزنم زمین و رسمن اعلام میکنم که اهل سنت هستم، من چیزی پیدا نکردم، شما به ما کمک کنید. که بعد یه دو سه سالی گذشت که من با ایشون ملاقات کردم دوباره و از ایشون پرسیدم و ایشون تمام مشکلاتش حل شده بود. آجا خیلی جالب بود و گفت من همه مسائلم حل شد. گفت من الحمدلله رب العالمین. ممنون و سپاسگزارم آجا.
خب این دیگه عبارتیست که ابن ابی شیبه داره و سیوطی و دیگران هم برای شما عرض کنم تصحیح کردن این رو. یه جناب خلیفه اول رفت شکست خورده برگشت، خلیفه دوم و شکست خورده برگشت، پیغمبر ناراحت شد فرمود من پرسم را فردا به دست کسی خواهم داد که خدا و رسولش را دوست می دارد و خدا و رسولم او را دوست می دارد، این پیروزی مسلمانان به دست او رقم می خورد، لیس به فرارین. دیگه مثل شما اهل فرار نیست، از منطقه جنگی شکست خورده فرار نمی کند. خب دیگه حدیث رایت هم دیگه مشهوره که خود خلیفه دوم میگه خلاصه من ریاست و فرماندهی رو خیلی دوست نداشتم. حالا دیگه چیه قضیه خودش میگه، من خیلی زیاد دوست نداشتم بیام فرمانده بشم، ولی پیغمبر که اینطوری فرمود یحب الله و رسوله و یحبه الله و رسوله علاقه من بودم. سیوطی هم میگه برای شما عرض کنم بزار ابن جریر و غیره آوردن و تصحیح کردن. جامع الاحادیث رو دوستان ببینن جلد 16 صفحه 243. پس یکی از مساعدت‌های امیرالمؤمنین حضور علی علیه السلام در جنگ‌ها بود و جانبازی‌های امیرالمؤمنین سلام الله علیه در همون جنگ احدی که بعضی‌ها به فرار کردنشون افتخار می‌کنن، نمی‌دونم تعبیری که مثل بز و کوهی ما بالا می‌رفتیم، پرشمون خیلی بالا بود، در همون جنگ امیرالمؤمنین نزدیک 90 تا بدن مبارکشون زخم برمی‌دارد و جانانه از نبی گرامی دفاع میکنه که اگر جانبازی های علی در جنگ احد نبود بعد از شهادت اون 70 نفر مثل حمزه و دیگران مشرکین هم پیغمبر رو میکشتن میامدن مدینه و خلاصه باقی مانده خلاصه مسلمان ها را تارمار میکردن، اموال اینا را غارت میکردن، پرونده اسلام بسته میشد. ولی این جانبازی امیرالمؤمنین سلام الله علیه بود و آقایان میگن 11 نفر دیگر، ای کاش این 11 نفر اسامیشون میامد روشن میشد خیلی بهتر بود. و این که باز مساعدت امیرالمؤمنین همین بس که قرآن از علی ابن ابی طالب به عنوان نفس پیغمبر تعبیر میکند، قل تعالوا ندعو ابناءنا و انفسنا و انفسکم. ابن کثیر دمشقی میگه و انفسنا و انفسکم رسول الله و علی ابن ابی طالب و ابناءنا حسن و حسین، نساءنا فاطمه. بعد میگه حاکم اینطوری آورده و گفته صحیح هست علی شرط مسلم. خب همونطوری که حضرت هارون به عنوان برادر و برای شما عرض کنم عزیز حضرت موسی مساعد و مشارک و معاذد او بوده، امیرالمؤمنین هم جان پیغمبر و فداکار پیغمبر. یا در جای دیگر عزیزان ببینن این از این بهتر، خود جناب بخاری در صحیحشون حدیث 2699 در یک حدیث طولانی است از برای ابن عازب که به علی ابن ابی طالب میگه علی جان انت منی و انا من، تو از منی منم از تو هستم. این دیگه اوج وزارت مساعدت و فداکاری امیر المؤمنین سلام الله علیه نسبت به نبی مکرم صلی الله علیه و آله و سلم. خب شما این مولای ماست، هازا امامنا و من امامکم، شما بفرمایید آیا مثل این درباره دیگران نبی گرامی فرموده؟ در رابطه با بریده در قضیه شکایت سپاه یمن که پیغمبر وقتی بریده آمد از طرف خالد شکایت کرد، حضرت فرمود بریده لا تقع فی علی، نسبت به علی بدگویی نکن، فا انه منی و انا من، علی از من است و من از او هستم. علی از من و من از او یک دنیا مطلب توشه، ده ها ساعت باید در این رابطه صحبت کرد که حد اقلش اون ادنا مرتبهش این است، علی دست پرورده منه و من و شریعت من به فداکاری علی ابن ابی طالب مستقر شده و تثبیت شده. و هو ولیکم بعدی، او ولی شما بعد از من هست. جناب آقای حمزه احمدزل میگه اسناده صحیح، مسند احمد جلد 16 صفحه 497 چاپ جدید با نشر دارالحدیث قاهره. این در حقیقت جناب آقای محسنی بزرگوار خلاصه ای از جانبازی های امیر المؤمنین سلام الله علیه، مساعدت امیر المؤمنین، وزارت امیر المؤمنین و کمک های امیر المؤمنین نسبت به نبی مکرم در حوزه نشر فرهنگ رسالت بوده.
خیلی ممنون حاج آقا، واقعا اگر شبها و روزها بخوایم وایسیم و این فضائل و این کمک ها و این مساعدت های حضرت امیر رو در حق حضرت رسول و در حق اسلام و ما مسلمین بخوایم حساب بکنیم و بشماریم که واقعا نشدنیه. و همین یک کلمه یکی از استاد فرمودن که افضل من عبادت ثقلین هست، من واقعا نمیتونم هر چی میخوام معنا بکنم این عبادت ثقلین رو، چون قیدی نداره، از اول بوده تا آخر، نمیدونیم چند هزار سال دیگه این ثقلین میخوان عبادت بکنن جن و انس. از هر عبادتی که اینها دارن میکنن باز اون یک شر ضربه ای که از تعمیر زد و امر ابن عبدالبود را از بین برد، باز اون یک ضربه بالاتر است و واقعا باید اینها رو بشینیم با دقت نگاه بکنیم و فکر کنیم و تفکر بکنیم که چه می شود که یک کسی عملش انقدر خالصه که این عملش ماندگار میشه و هر چه ما عبادت می کنیم جن و انس، عمل او باز از عمل ما همه انسان ها و همه جن ها اینها بالاتر هست. و واقعا باید تعقل بکنیم. من همه عزیزانی که حالا اعتقادی به ولایت از تعمیر ندارن مقصد دارم عرض بکنم که اینها یک عبارت ها و یک آیاتی است برای حقانیت، آیات و نشانه هایی هست برای حقانیت و اون وصایت و ولایت حضرت امیر علیه السلام. امیدواریم که دوستان ما ملاحظه بفرمان و این مطالبی که گفته میشه پیگیری بکنن. ممنون و سپاسگزاریم که تا این لحظه که بخش اول برنامه بود همراه ما بودید. انشاءالله بخش پایانی هم که صدای شما عزیزان رو خواهیم شنید فرصت کوتاهی رو بگیریم و برگردیم، انشاءالله صدای گرم شما عزیزان رو بشنویم.
یا علی لا فتا الا علی سید و مولا علی،
ای قیامت از قامت رازی، ای سر افراز است و سر افرازی، چون تو دریایی غرق امیدم، رشک خورشیدم گر تو بنوازی، ای قیامت از قامت رازی، ای سر افراز است و سر افرازی، شهریارم
شهریارم
من گذارم، بیقرارم
بیقرارم،
دل
فدارم
جز تو ای شیر خدا، کس ندارم مولا.
یا علی یا علی لا فتا الا علی، یا علی یا علی لا فتا الا علی، یا علی یا علی لا فتا الا علی، یا علی یا علی لا فتا الا علی،
ای فخر عالم
یا علی،
ای فخر عالم
یا علی،
دل را تو مرهم
یا علی،
ما بی دلانیم ای نوع غرب، ما را تو دریا،
ما را تو دریا، ما را تو دریا،
دریا دریا دریا.
خب سپاسگزاری میکنم از شما بینندگان عزیز که همراه ما هستید. صدای گرم شما عزیزان رو انشالله خواهیم شنید. تذکری رو ابتدای بحثی رو که الان میخواییم گفتگوی دوستانی که میخواییم شروع بکنیم رو با شما عزیزانی که روی خط میاد داشته باشیم و اونی که خواهش میکنه مختصر مفید و داخل مباحث باشه، دیگه داره بحثایی که حاشیه هستن و به درد برنامه هم نمیخورند یا وقت بینندگان از این گرفته میشه خواهش بکنید پرهیز بکنید. انشاءالله در فرصت کوتاهی تعداد بیشتری بیان روی خط که استفاده انشاءالله همگانی باشه. سپاسگزاری میکنم. جناب آقای ناصری از بروجرد سلام و عرض ادب داریم. اولین بیننده ما.
الو.
سلام آقای ناصری.
سلام علیکم. خسته نباشید.
درود بر شما.
با سلام و درود، بسم الله الرحمن الرحیم، با سلام و درود و صلوات بر ارواح طیبه 14 معصوم سلام الله علیه و اجمعین، از آقا رسول الله صلی الله علیه.
آقا صدا گیرندتون رو ببندید آقای ناصری.
بله صدا گیرنده رو کم می‌کنم. چش یه مقدار کم کن. از آقا رسول الله صلی الله علیه و آقا علی بن ابی طالب علیه السلام تا آقا امام زمان اجل الله تعالی فرجه شریف و سلام و درود به حضرت آیت الله خزمینی که الحق میتوان در این عصر جاهلیت مدرن که وهابیت داره سر و صدا میکنه ایشون رو میشه به عنوان چراغ پرفروز و نورانی شیعیان
نظر لطف شما جناب آقای ناصری
خواهش میکنم. و همچنین جناب آقای محسنی مجری توانا ارزشمند و دانشمند شبکه مقدس ولایت. ابتدا خواستم چون این وهابیت با آقا امام زمان یه دشمنی دیرینه داره، یعنی از اون اول اسلام تا الان اینا آقا امام زمان خاری در چشم اینا هست، خواستم یه شعری رو در خصوص آقا امام زمان قرائت کنم. یه سوال آخر داشتم که اگه اجازه بدین بعدا خدمت شما عرض کنم.
ما فقط فرصتون کجاست انشاءالله خدمتون باشیم.
بله در یه سقه دو دقیقه من
در خدمتون هستیم. بله
بله عشق را معنا بده معنای من، عشق را معنا بده معنای من، نیست جایی جز برت معوای من، گرچه به مایی رخی از پرده ات، بوسه ای گیرم من از آن چهره ات، گر بیایی مقدمت را جان دهم، این دل سرگشته را سامان دهم. جمکران دارد ز تو نام و نشان، جمکران عشق تمام عاشقان، تا که باز آیی تو با امر خدا، زنده باد فرمان کل قوا. نور تو نور خدا یک آینه است، عشق ما سید علی خامنه است، گرچه هستیم ما با سید علی، مهدی صاحب زمان یک یا علی. خدمت شما از من اون سوالی هست که خواستم خدمتون
هست
اینو خوندم که خاری باشه تو چشم بلد. تمام چشم های خبینای وحابی هست، چون اگه چشم داشتن خب به هر حال راست نوزی کردم. سوالی هم داشتم از این که با این که علمای محترم اهل سنت، محترمای اون علمای تراز اولشون از اول تا الان که در تمامی کتاباشون مناقب آقا علی بن ابی طالب رو بیان کردن و میدونن خب و خودشون میدونن قلبن و روحن که حق با آقا امام علی علیه السلامه، چرا کماکان بر عقیده خود استوار هستن یا بودن و الان مثلا ادامه داره این بحث ها و این بسلاشان این چیزایی که الان شما مثلا تو تلویزیون نشون میدید از مناقب آقا امام علی، خب دیده هیچ شکی رو واسه کسی رو به قول معروف باقی نمیذاره این که واقعا حق با آقا امام علیه. اینو خواستم در خصوص توضیح بفرمایید. ممنونم.
حتما خدا نگهدارتون جناب آقای ناصری. خب بیننده بعدی رو لطف فرمایید. جناب آقا محمد از کردستان سلام و عرض ادب داریم از برادران اهل سنت.
الو
سلام علیکم.
الو سلام علیکم. خسته نباشید آقای محسنی.
درود بر شما.
خیلی ممنون. به خدمت آقای قزوینی هم عرض سلام و ادب دارم.
سلام و رحمت الله.
حالا من سوالی دارم رابطه با خلافت حضرت علی اگر اجازه از
مطلب. در خدمتیم. بفرمایید.
بله برادران اهل تشیع میگویند در خلافت ابوبکر چون عامه مردم شرکت نداشتن قابل قبول نیست. اولا روایتی که خودتان از امام جعفر نقل میکنید اعتراف صریح از بین که عموم مردم بجز 3 یا 4 نفر بر خلافت ابوبکر متفق بودند. دیگر این که حضرت امیر در نهج البلاغه در خطبه 172 میفرمایید اگر بنا باشد برای نصب خلافت عموم مردم حاضر شوند هرگز خلافت صورت نخواهد گرفت. کسانی که اهل انتخاب هستند حکمشان بر غایبین هم جاری، نه حاضر می تواند پشیمان شود و نه غایب حق انتخاب کسی دیگر را خواهد داشت، که صریحا می فرماید اهل حل و عقیده هر کس را به خلافت انتخاب کردن کافی است و احدی حق تخلف ندارد، نه حاضر می تواند از رای خود برگردد و نه غایب اختیار انتخاب کسی دیگر را خواهد داشت. سپس در همین خطبه می فرماید من با 2 کس می جنگم، با کسی که مدعی امری باشد که استحقاق آن را ندارد و کسی که حق دیگری را منع کند. و نیز در مکتوب 36
آقای محمد آقا، آقای محمد آقای عزیز، محمد آقای بزرگوار،
بله بله،
این عبارتی که نقل می کنید از کجا نقل می فرمایید؟
سب کن سوالم تمام بشه.
نه اجازه بدید عزیز دل من، شما میخواد خطبه 172 نهج البلاغه؟
بله بله.
نهج البلاغه همچه خطبه ای ندارد.
خطبه 172 ندارد؟
نه خیر، یعنی 72 هست الان جلو من هست، میخوایی بخوانم بیاد؟ اللهم اینی از تعدی که علا گریش و من آنهم فا اینهو قطع و رحمی و سگر و عظیم منزلتی و اجمع او علا منازعتی امرن هولی. خدایا به تو شکایت میکنم از دست گریش، اینها رحم من قطع کردن، زهرای من کشتن و جایگاه من نادیده گرفتن، اجماع کردن بر اینکه با من مبارزه کنن درباره امر و ولایتی که حق مسلم من بود، برخلاف آنچه که حضرت عالی میفرمایید خطبه 172. اینه بزرگواری کنید، یه تحقیقی بفرمایید. این حرفهای بی اساسی که آقا محمد آقای عزیز، ما از عزیزان اهل سنت انتظار خلاصه سخنان علمی ما داریم که فلان جا هست شیعه ها این طور میگن، اهل سنت این طور میگن. خب شما اول فرمایش ترم فرموده که شیعه ها میگن چون ابوبکر همه بیعت نکردن بس بیعتش مقبول نیست. خب اینه از کجا نقل فرمودید شما؟ یک مدرک ارائه بفرمایید. فلان صفحه. بله
آقا محمد، یک سوالی از شما بپرسم.
نه اجازه بدید جواب من بدید. پس این خطبه 172 برخلاف نظر حضرت عالی است که دارید نقل میفرمایید این رو عزیز دل من؟
من کتابی دارم اینجوری نوشته.
و کتاب چه دارید بفرمایید؟
اسم کتاب چیه؟
اسم کتاب چیه؟
اسم کتاب یک کتابی هست.
آها بس یک کتاب. حالا هر وقت اسم یک کتاب مشخصی شد که واقعا بس این کتاب همین اندازه دروغ آقا آیه برای شما عرض کنم محمد آقا، خطبه 172 که فرمودید الان خطبه 172 جلو من هست، همچی چیزی در رابطه با امیرالمؤمنین که میفرمایید نداره عزیز دل من.
آقا محمد،
بله،
یک سوالی از شما پرسیدم. شما قائلید که حضرت رسول بعد از خودشون جانشین انتخاب کردن یا نه واگذار کردن به مردم؟
نه مردم انتخاب کردن، مهاجر انصار. خود حضرت علی فرموده که مهاجر انصار انتخاب کردن. من هم مهاجر انصار.
میتونی یه دلیل بیارید که پیغمبر گفته باشه که بعد از من مردم خودشون یک کسی انتخاب کنن؟
بعد از من نه، خیلی چیزی نیست.
پس شما دلیلی ندارید که پیغمبر همچین حرفی زده؟ از اون طرف ما دلیل داریم که حضرت فرموده
پیغمبر اگر کسی را انتخاب میکردن دیگه باید پیغمبر دیگر را انتخاب میکردن. نمیشه پیغمبر از پیغمبر کسی را انتخاب کنه، خدا و پیغمبر باید پیغمبر را انتخاب کنن.
یعنی چی؟ پیغمبر نمیتونه جانشین انتخاب کنه؟ از این همه پیغمبر را بسی انتخاب کردن که همین الان بحثمون هم بود که حضرت موسی هارون را از خدا درخواست کرد.
خب هارون حتما پیغمبر بوده.
خب نه، وصی ها که حتما باید پیغمبر که خاتمه نمیتونه باشه دیگه، ختم کننده است دیگه، ولی وصایتش که سر جای خودشه. به هر صورت ما از این طرف دلیل نداریم که بعد از من رو پیغمبر میفرماید که من بعد از من مردم انتخاب کنند. این یک طرف قضیه. از اون طرف هم ما اعتقاد داریم و در کتب شما هم هست که حضرت فرموده است بعد از من حضرت علی جانشین منه. حاجا
من
اینو میتونیم با هم دیگه جمع بکنیم؟ خب صدای آقا محمد است.
الو
جانم جواب ندادی.
آقای محسنی
جانم
من صدا خوب زیاد نمیاد، خوب متوجه نشدم، ولی اینکه شما بحثم اینه، آیا حضرت علی در خطبه 36 میفرماید من هرگز زیر بار ظلم نمیروم اگر که کشته شوم؟
حالا یک لحظه آقای تلویزیون داره تصویر تلویزیون یا ندارید؟
دارم
بله. الان بینید خطبه 172 و من خطبت له علیه السلام الحمد لله الذي لا تواری عنه سماء تا اینجا اللهم اني استعذيك على قريش و من اعانهم فانهم قطعوا رحمي و سكروا عظيم منزلتي و اجمعوا على منازعتي امرا هو لي ثم قالوا الا ان في الحق ان تاخذه و في الحق ان تتركه. این هم خطبه 172 نهج البلاغه.
بله
از ثابت شدن کتابی که الان دست مبارک حضرت عالی است، این همینطوری دروغکی یه چیزی نوشته و آنچه که بنده اطلاع دارم این فرمایشات که حضرت عالی میفرمایید در هیچ جای نهج البلاغه نیست، عبارتی است، من فقط کمکتون بکنم. ابن ابی الحدید معتزلی که شما او را شیعه میدانید، یعنی معتزلی شیعی، یعنی مثل مسیحی مسلمان که شافعی مذهب هست، ایشون تو شرح نهج البلاغه شاورده، نه در نهج البلاغه. اینم خواستم کمک بکنم به شما که جملات دیگران رو به عنوان خطبه های نهج البلاغه مثلا جلوه ندن. حالا اینجا شما تو یک شبکه جهانی میاد مطرح میفرمایید، حالا اگر تو یک جلسه خصوصی بگید در منبر و خطبه یک 50 نفر 100 نفر 500 نفر، اونها از شما دلیل نمیخوان، میگن بله حتما یه نهج البلاغه ای هست، خطبه 172 هم دارد، اونجا هم چه حرفای زده شده. مردم از شما دلیل نمیخوان، ولی در شبکه ولایت بزرگوار ما هر عرضی میاریم اینجا، هر مطلبی یا از کتابهای شما میاریم نشان میدیم یا از نرم افزارها عین جملات شما نقل میکنیم. ولی زمان تقاضام از شما محمد آقای بزرگوار این هست که یه مقداری حرفایی که تو کتابهاتون میبینید حداقل ظاهرا حضرت عالی اهل تحقیق هستید، اهل علم هستید، یک بررسی کنید. دیگه الان خطبه های نهج البلاغه همه رو سایت های اینترنتی هست، یعنی شاید بیش از 200 سایت اینترنتی تمام نهج البلاغه و ترجمهش رو گذاشتن. احتیاج اینکه شما برید نهج البلاغه رو بخرید بیارید ندارید عزیز دل من. ولذا ما خواهشمون از بزرگوارانی مثل حضرت عالی این هست یه مقداری مستند مستدل علمی صحبت کنید، بعد ما در خدمت شما هستیم. متشکریم از شما.
خیلی ممنون آقا محمد.
میبخشی حاجا سوال در خطبه
عرض کردم اینا خطبه هایی که حضرت عالی میفرمایید اول برو ببین اصلا همچه خطبه نهج البلاغه دارد یا ندارد. شما نهج البلاغه را جلوی نظر مبارکتون باز بکن، اگر خاندی بنده رو چشمم از دور هم پیشانی شما را میبوسم، دست شما را فشار میدم، مخلص شما هم هستم، جوابت میدم.
بله خب سپاسگزاری میکنیم آقا محمد. خب دوست عزیز بعدیمون رو لطف بفرمایید جناب آقای محمد علی، آقای محمد امین از یزد از شیعیان عزیز بفرمایید.
سلام علیکم و رحمت الله.
و علیکم السلام.
خدمت آقای بزرگوار مجاهد عزیز و شما آقای محسنی
خانم،
عرض احترام و ادب دارم خدمت شما. ببخشید یه چند مدتی پیش یکی از برادران اهل تسنن ما در رابطه با امام حسن صحبتهایی کردن و ما میخواستیم یه عرضی داشته باشیم که متاسفانه خیلی طول کشید، دیگه ما توفیق نداشتیم که بتونیم صحبت کنیم. من اگر اجازه بدید یه چند مطلبی به هر حال در رابطه با حضرت امام حسن علیه السلام
فرصت اون کم فقط نوت کنید انشاءالله خیلی سریع.
خب ببینید این جریان صلح حضرت امام حسن علیه السلام با معاویه، خود امام حسن علیه السلام فرمودن که این صلحی که ما انجام دادیم خیر و منفعتش خیلی بیشتر از ضررش بود و اگر ما این صلح ها برقرار نمی کردیم، خیلی از افراد شیعه امیرالمومنین و اهل بیت کشته می شدن و ما با این بستن صلح جلوگیری کردیم از کشتار بیرویه و زیادی که از طرف معاویه صورت می گیره. یه مقداری اگر ما برگردیم به اواخر عمر پربرکت حضرت امیر علیهم السلام، اونجا مشخص میشه که روابطی که بین حضرت علی علیه السلام و معاویه بود، اینا اونجا تشریح شده در نامه هایی که با هم رد و بدل میکردن. مولا فرموده بودن به معاویه که من ابوالحسن قاتل جد دایید و داداش برادرت هستم و همون شمشیری که فرق آنها را شکاف در دست من است. من میخوام اینجوری برم کنم که ببینید اینا چجوری برخود چجوری بود و چه آتشی تو دل این معاویه ایجاد میشد وقتی که این صحبتهای حضرت امیرالمومنین را میشنید و منتظر بود یه جایی به اصطلاح این انتقام را بگیره. آخر دوره بحث به اصطلاح اون حکمیت هم که از طرف اون امر آس ایشون معاویه به عنوان خلیفه مشخص شده بود و قبلش هم که از طرف عثمان حاکم شام بود ایشون، بنابراین مجوز هم داشت. داخل لشکر خود حضرت امام حسن علیه السلام هم که خیلی نفوذی داشتن و خود امام حسن اینا متوجه شده بودن که نامه‌هایی که بین افرادی که داخل لشکرشون بودن با معاویه گفته بودن که تو حمله کن ما کار خودمون رو می‌کنیم. بنابراین اگر جنگ اتفاق می‌افتاد، جنگایی هم که اونجا اتفاق می‌افتاد که این نبود که مثلا حالا یه کمی وقتی جنگ میشد قتال خیلی زیادی بود. تو مثلا جریان جنگ جمل خیلی کشته شدن، تو جریان جنگ نهروان 10 نفر بیشتر از اینا زنده نموندن. اگر حمله صورت میگیره با این اوصافی که کرده شد، اینا فکر نمیکنم کسی زنده جا نمیذاشتن.
بله درست.
در جریان عاشورا مشخص بود که فقط اون جایی که تو مجلسی که عبیدالله زیاد وقتی که امام زین العابدین ها دیدن گفتن این کیه، گفتن که این علی ابن الحسین. گفت مگه کسی هم اونجا زنده بود؟ مگه نگفتید همشون خدا اونا را کشت؟ بعد این کیه؟ بخصوص اینه که یک نفر هم زنده جا نمیذاشتن.
بله.
و مجوزش هم داشتن.
خیلی ممنونیم. بله زنام آقا محمد امین درست میفرمایید.
و این یک مطلب. یک بعد قضیه دیگه هم اینه که ببخشید حالا یه چند دقیقه یه دقیقه دیگه به ما فرصت بدید. یک بعد قضیه دیگه هم امامت با خلافت فرق میکنه.
بله.
امامت که واگذار نکردم خلافت بود. خلافت هم بر مبنای شرایطی گذاشتن که میدونستن معاویه اینو عمل نمیکنه و اینم مشخص شد که بعد از خود معاویه رسوا شدن. صلح امام حسن علیه السلام زمینه ساز شد برای نهضت و مقاومت عاشورا. یعنی اونجا خود امام حسین هم تشریف داشتن وقتی که صلح بسته شد. یکی از یاران به اصطلاح اصحاب اومدن به نام حجر بن عدی بود که مخالفت کرد با جریان صلح. خود امام حسن فرمودن که شما تشریف برید پیش امام حسین. فرستادن پیش امام حسین علیه السلام و ایشون با ایشون صحبت کرد. مقصودم اینه که خود حضرت امام حسین هم تو جریان این صلحنامه بودن و ایشون هم از مدافعین بودن. با اینکه ما خودمون میدونیم که حضرت امام حسین علیه السلام خب به هر حال یه برنامه دیگه ای داشتن.
بله.
این یکی. بعد به حضور شما عرض کنم که پیامبر اسلام فرمودن که انه بوست و لعتم من مکارم الاخلاق. ما فقط اومدیم انسان سازی کنیم، ما اومدیم انسان بسازیم. اسلام نیومده که حکومت کنه. حالا اگر ائمه تونستن یه زمینه جور شد که بیان مثلا به هر حال مسئله خلافت هم دست بگیرن که فدا، اگر نشد نشد. تو قصر فرعون میتونه آسیه به قول معروف پرورش پیدا کنه اگر کسی خواسته باشه و دنبالش باشه که بعضی خودش را بسازه.
بله.
و اصل اسلام هم اینه که آدم بسازه. اصل اسلام اینه که به حضور شما هست که مکارم اخلاق را به حدی برسونه که بشر پیشرفت خدایی داشته باشه، نه که حکومت. اصلا اساس اینه که ما منحرف شد. خود حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها فرمودن که بعد از فوت پیامبر گرامی آغاز اون خلافت به صلاح خلفای چیز که انتخاب شدن، گفتن اینجا شروع شد انحراف اسلام و خلافتی که مبنای نبوت داشت تبدیل شد به مبنای حکومتی و مبنای سلطنتی و اینجا حمله بکنه، اونجا حمله بکنه، اینجا
بگیره. خیلی ممنون جناب آمدم، این نکات قشنگی رو اشاره
کردید. بله من این اینا رو عرض کردم که ببینید که همچین علکی هم نبود که بعدا خیلی هم چیز نبود. آقا من یه سوال دیگه هم داشتم از خدمت شما.
یه 6 دقیقه تقریبا شد.
نه 5 دقیقه هم بیشتر نشده. ببخشید.
الان 6 دقیقه است.
خب 6 دقیقه. یه سوال دیگه من از حضرت آقا ببخشید، من این همه روایات جدا که خوندم جایی ندیدم که پیامبر گرامی ما به خانم عایشه گفته باشه ام المؤمنین، در صورتی که خب اون روز خود قرآن گفته بودن. و آقای سجودی هم من شنیدم که گفت که خود حضرت رسول الله داخل خانه به عایشه میگفته ام عبدالله. واسه چه جوری بود که خود پیامبر ما هیچ موقعی به عایشه یا زنای دیگه شون ام المؤمنین صدا نکردن؟ اینو توضیح بدید برام، خیلی ممنون.
حق مسلمان هاست نه پیغمبر اکرم. شاید یک مسلمان بیاد بگه ام المؤمنین، دیگه پیغمبر، برای پیغمبر که ام المؤمنین نیست که، تا پیغمبر بو بیاد بگه ام المؤمنین که هلی. و اضافه وقتی قرآن داره و از واجه امهاتهم، دیگه نیازی ما نداریم که بگیم پیغمبرم اطلاق کرده یا نکرده.
بله اینجا
شما درد نکن. بله
خیلی ممنون جناب معانی، خدا نگهدار شما. جناب آقای علاقی از کردستان، سلام و عرض ادب دارید.
سلام علیکم، قربان خسته نباشید.
وعلیکم السلام.
قربان اگر اجازه بفرمایید قبل از ورود به بحث نکاتی رو من در رابطه با
از کنم. فرصتمون کوتاه انشالله، شما هم دیگه مثل آقای محمدعلی که 6 دقیقه شد فقط سری سوال بفرمایید.
پس صحبت نکنم بهتره اگر اجازه بفرمایید. در
شما سوالتون رو مطرح بکنید.
سوال ندارم، من میخوام مسائل رو جواب بدم.
میخواد پاسخ بدید یا میخواد بحث بکنید؟
بله میخوام صحبت کنیم. بله
اگه صحبت کنید خب ما قضاوت با شما اونجا فرصت هست، اونجا تشریف ببرید.
کجا؟
هم قضاوت با شما که اونجا فقط به بینندگان عزیز وقت داده میشه. سه شنبه ها ساعت 8 انشاءالله تشریف میارید اونجا. شما که بیننده برنامه ما هستید دیگه اینا رو میدونید، چه سوال میکنید به علاقه؟
عرض کنم چند دقیقه فرصت دارم نکات
رو؟ 3 دقیقه، 4 دقیقه ما در خدمت شما هستیم. 5 دقیقه در خدمت شما هستیم.
عرض کنم اول موضوع که من خدمتتون عرض کنم، احادیث رو که نصوصی از حدیث و از سنت پیامبر که آقای قزوینی در طول این چند سال که بنده من با شبکه شما آشنا هستم، شبکه ولایت، نصوصی رو نقل کردن مانند من کنت مولا و حدیث غدیر و احادیثی که از کنم برادران اهل تشیع و ما هم انکار نمی کنیم حمل بر مسئله امامت امام علی ابن ابی طالب کردن. البته من قبل از هر چیز میخوام این رو من خدمتون عرض کنم، بنده اگر از من سوال بشود که نظر شما راجع به افضل صحابه چیز، قطعا من جواب میدم امام علی ابن ابی طالب. این رو میخوام قشنگ خدمت برادران دوستان مطلع باشن، نظر بنده این هستش. اما این افضلیت نه بر اساس اصل امامت، این رو من حمل سر مسئله امامت نمی کنم. اگر اجازه فرمایید من آیتی رو من که آقای قزوینی فرمودند، این آیه که فرمود انما وليكم الله ورسوله والذين امنوا، این آیه اگه واقعا با نگاهی منصفانه و با دیدی بدون تعصب به آیه نگاه کنیم، این میخوام به سیاق آیه توجه کنیم و صیغه هایی که در آیه ذکر شده، صیغه ها به صورت جمع آمده که یقیمون الصلاه و یؤتون الزکاه و هم راکعون، هم با ضمیر جمع غایب آمده است. این سبب نزولی که در کتب برادران شیعه و احیانا در بعض از کتب ما آمده است و ما بنابر تکذیب موضوع نداریم، سبب نزول در دو حال خارج نیست، یا حمل بر وجوب موضوع می شود یا حمل بر عدم وجوب. عدم وجوب هم فضلی است برای شخصی که این آیه در رابطه با آن واجب شده است. این آیه که میفرماید انما، همه میدونیم انما برای حذف هستش، که میفرماید انما ولیکم الله و رسوله والذین آمنوا، در سه محور ولایت و امامت و ولایت و پیشوای امت رو مطرح میفرماید، که میفرماید انما این جزئی نیست، که موضوع رو منحصر میکنه به این سه محور. میفرماید ولی شما خداست و رسول خدا والذین آمنوا و کسانی که ایمان آوردن، یعنی ولایت خدا، ولایت رسول و ولایت والذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردن. بعدا با این صیغه ها که مثلا یقیمون الصلاة و یؤتون الزکاة، اینم یقیمون و یوتونه به صورت جمع آمده، یعنی انحصاری در موضوع نیست. اگر انحصاری می بود و به شخص خاصی اشاره می شد، در یقیمون و یوتونه به صورت مفرد می آمد و هم راکعون هم به صورت مفرد می آمد، یعنی می فهمد و هو راکعون. اما می بینیم که یقیمون و یوتونه و هم راکعون به صورت جمع آمده است. چون وقت کم از من جلسه ارز کنم مورخ هفته 12/91 با مجری بودن آقای کیانی مسائلی رو مطرح کردن. الو.
بله
بله.
مسائلی رو مطرح کردن، میخوام در اون رابطه من مطالب خدمت عرض کنم. دوباره من تکرار میکنم، در بین اصحاب پیامبر بنده معتقد به افضلیت امام علی ابن ابی طالب هستم، نه بر سبیل امامت و نه بر سبیل وجوب، بلکه بر سبیل عدم وجوب و حدیث قرطاس. هم الان فرصت نیست ولی من توضیح کافی میدادم.
من یک سوالی بپرسم از شما. بله. من چون این معنا آیه رو نمیفهمم به واسطه این چیزی که شما فرمودید، شاید شما من رو راهنمایی کنید. چون آیه میشه انما ولیکم الله، به درستی که یعنی هست دیگه، همین است و جز این نیست که خدا ولی شماست و رسولش ولی شماست و این افرادی که ایمان آوردن، که اینا میان نماز میخونن و زکات میدن، همه اینا اگه اینا همه با هم ایمان هم آورده باشن، به نظر شما این معنا خراب نمیشه، دور پیدا نمیکنه؟
اگه اجازه من نکاتی رو نوشتم توضیح دادم در تفسیر این موضوع، من بخونم خدمتتون.
نه دیگه نه، فقط میخوام نسبت به آیه شما فقط میخواین آیه، اصلا با شأن نزول کاری ندارید شما.
بفرمایید.
میخوام بگم آیه رو برای من ترجمه بکنید با اون ترجمه شما، آیه این اشتباه نمیشه، خراب نمیشه؟
این عرض کنم انما حصر است.
خود درست. اون دو قسمتش قبول داریم. خدا و رسول. این بعدیش رو حل کنیم.
ولیکم الله، ولی شما خداست و رسوله و رسول خداست و الذین آمنوا و کسانی که ایمان آوردن. و الذین مفرد نیست و جمع است.
آهای.
متوجه هستین؟
آها. پس یعنی ولی من الان، ولی من الان کسانی هستند که ایمان آوردن. حالا این ایمان آوردن چند تاست من نمیدونم. هزار تاست، 10,000 تاست، 20,000 تاست، کم زیاده، اینا ولی من میشوند که هم عرض خداوند و هم عرض تو ولایتشون و هم عرض رسول هستن و این خصوصیت هم دارن که حالا نماز میخونن، هم زکات هم میدن، سر رکوع هم هستن. اینو میشه درست کنیم؟
من اینو میخوام خدمتتون عرض کنم. جناب علی با ادبیات عرب خواهش میکنم آگاه هستین و
بله؟
ما به قول آقای دکتر قزوینی همیشه یه موضوع خیلی جالبی رو همیشه فرمودن، من در چند مورد شنیدم از حضرتشون، می فرمودن که ما خیلی هستم به جای ابرو اصلاح کردن چشم رو کر می کنند. این از کنم این ما هم مبتلا هستیم و این موضوع رو من کل امت رو من فکر می کنم مبتلا به هستن در این رابطه. ببین آقایون، ملاحظه فرم موقعی که می فرماید یقیمون الصلاة والذین آمنوا، کسانی که ایمان آوردن، شخص خاص معینی رو مشخص نمی کند. یقیمون یعنی کسانی، یقین یعنی اون کسانی که اقامه نماز می یؤتون الزکات، کسانی که زکات و هم راکعون و آنها اهل رکوعن، یعنی حال این اشخاص رو بیان می کند. یعنی این موضوع رو در رابطه با مسئله افضلیت و اولا بودن و اصلح بودن، همون موضوعی که من سابقا از کنم مسئله شایسته صدری در اینجا مثل می کنه. اما اگه کسی از بنده سوال بکنه که نظر شما راجع به افضل صحابیش، من قطعا میگم
جناب آقای علاقی، چند بار تکرار فرمودید. ببین آقای علاقی جان، ببین عزیز جان، شما میفرمایید این نما دلیل بر حسره، یعنی ولی شما اللهه، ولی شما پیغمبره، ولی شما مؤمنین، شما مؤمنین هستید. آیا اتحاد ولی و مولا علی لازم نمیاد؟ ولی یکم کیا؟ خطاب به کیه؟ خطاب به یهودی ها که نیست، خطاب به مؤمنینی دیگه. ای مؤمنین، ولی شما، شما مؤمنینی هستید که به خدا ایمان آوردید. بس. من به حضرت علی بگم جناب آیا علاقی، ولی شما خود شما هستید، آیا این با حکمت الهی جور در میاد؟ این اتحاد ولی و مبلاله لازم نمیاد؟ و اضافه، پس ولی شما اون کسیست که اون کسانی هستند به خدا ایمان آوردن، نماز میخوانند و در رکوع هم و هم و حالیت همه گفتن و هم راکعون در حال رکوع هم صدقه میدن.
یعنی این فرد اگر علی بن ابی طالب رو استثنا کنید در تاریخ احدی هم چیزی براش امکان پذیر نبوده.
در این آیه نیومده است که در حال رکوع زکات میدن.
میفرمایند راکون
آنها رکوع و هم آنها
خب
هم زمیر باید آنها
باب حالیه یا باب عاطفه
آنها اهل رکوع نمیفهمد در حال رکوع زکات میدن.
اگر اونا اهل رکوع هستن گفت و هم یرکعون، نمیگفت و هم راکعون. یقیمونه یؤتون الزکات. ببین عزیز من،
بله.
اگر بنا باشد اون باشد یقیمون الصلاة با صیغه جمع مضارع
یؤتون
الزکات و یرکعون می آمد، نه به هم راکعون.
باشه، این حال آنها هست، حال کدوم هاست؟
بله.
این واو هم که وارد سر هم ضمیر غایب آمده است که حال است برای کیا؟
خوب.
برای یقیمون و یؤتون. پس چرا بله. با فعل مضارع اومده اینجا؟
بله
بله. چرا اینا بنابراین
این لازمش اینه خدای عالم بیاد بگه آی مؤمنین ولی شما اونهایی هستن نماز میخوانن و در حال رکوع هم زکات میدهن و این در خارج اتفاق نیفتاده تا به حال و با اسمش خدای عالم ولی مؤمنین را کسی قرار بدهد وجود خارجی نداشته باشد.
آقای رزوینی
بفرمایید.
این دو تا آیتی که این سه آیتی که من به عنوان تکمیله موضوع خدمت
نه همین
خونم.
جواب بدید بعدن آقای علاقی جان. جواب بدید بعدن
جواب من
و اضافه در... ببینید برادر بزرگوار آقای علاقی جان، ببین عزیز جان،
بله.
آقای آلوسی دیگه همه قبولش دارید.
بله
شما
بله.
ایشون در روح المعانی تفسیرشون جلد ششم صفحه 167 میگه و غالب الاخباریین الا ان هذه الايه نزلت في علي بن ابي طالب.
بله.
و در صفحه 186 در همون جلد 6
بله.
میگه والايه عند معظم المحدثين
بله.
نزلت في علي بن ابي طالب كرم الله وجهه حين
بله.
اعطى خاتمه بسائل و هو راکع. قرار بین عبارت خب این برادر بزرگوار ایشون داره در حقیقت یک ادعای اجماع میکند. این اجازه بدید، اجازه بدید شما یه لحظه صبر کنید. شما عزیز جان شما شبهه را مطرح میکنید صیغه جمع.
بله.
اگر بحث ادبی است زمخشری از علمای شما هم مفسره و هم ادیبه.
بله.
دوستان مانیتور من رو بدن یه لحظه به آنتن. زمخشری میگه فَإِنْ قُلْتْ كَيْفَ صَحَّ أَنْ يَكُونَ لِعَلِيٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ وَاللَّفْظُ لَفْظُ جَمَاعَةٍ. میگه جواب شما رو آقای زمخشری داده.
بله.
حداقل شما ملاحظه بفرمایید. قلتو زمخشری میگه من پاسخ میدم جی ابیهی علا لفظ الجمع و امکان از سبب و فیه رجلن واحدا. چرا به صیغه جمع آمده؟ لیرغب الناس فی مثل فعله، تا مردم راغب بشن و تشویق بشن. و ینالو مثل نواله، تا اون فضیلتی را که علی پیدا کرد اونا هم پیدا کنن. ولی ینبه، این دلیل دوم، علا ان سدیت المؤمنین یجب ان تکون علا هذه الغایه من الحرص على البر والاحسان و تفقد الفقراء. آیه به صورت جمع آمده، خدا میخواد با این صیغه جمع به همه مسلمان ها بگه بابا شما هم در احسان کردن و تفقد فقرا این چنین باشید. حتی اگر شما در نماز بودید یک سائلی آمد، نگو من نمازم تمام کنم بعد به این سائل و به این نیازمند کمک کنم. همونطوری که علی بن ابی طالب در سر نماز کمک را به ایشون کرد شما هم بکنید. این کشاف جلد اول صفحه 649.
بله.
جالبتر از این آقای آلوسی بله. میگه ذکر علماء العربیه، ادبای عرب برای اینکه به صیغه جمع آمده دو تا فایده آوردن. یک تعظیم الفاعل، خواسته از علی بن ابی طالب که این کار رو کرده چه کار کنه؟ تعظیم کنه خدای عالم. این در همون صفحه‌ای که عرض کردم صفحه 167 میگه قالب الاخبارین الا ان هذه الايه نزلت في علي. بعد میگه آقا غرض خدا از این که صیغه جمع آورده تعظیم فاعله. و به این معنا من اتا به ذالک الفعل عظیم الشأن به منزلت جماعه، کسی که همچه کاری کرده کار بزرگی کرده، گویا کار جماعت رو انجام داده، همونطور که در رابطه با حضرت ابراهیم ابراهیم کان اجازه بده امتا واحده و تعظیم الفعل، همون تعبیر را که آقای زمخشری داشته. این دو تن از علمای بزرگ اهل سنت دارن با یه علاقه بزرگوار. این که چرا صیغه جمع آمده کاملا توضیح دادن و اضافه این تنها که نیست، حداقل شما بیام من 20 تا آیه در قرآن برات بیارم که جمع آمده فرد اراده شده. آخه این چه نیست شما بیایید؟
خب اجازه فرمایید، راه فرض جمع آمده، اجازه فرمایید. یقیمون الصلاة ویؤتون الزکاة والذین آمنوا والذین آمنوا مفهوم عام به خود میگیرد یا مفهوم خاص؟
عزیز من والذین آمنوا جواب زمخشری، جواب آلوسی رو شما بفرمایید.
آخه اجازه فرمایید، هم رجال و نحن رجال، این جواب شماست.
بله
همون شد، هم رجال و نحن رجال، آنها مردانی هستند و ما هم مردانی هستیم در رابطه با فهم مسائل دینی. اجازه فرمایید،
آقای امیر تو من گوش
اجازه فرمایید، من نکات رو توضیح بدم.
آقای علاقی رو هم از سوادش خبر داریم، هم معلوماتش هم خبر داریم.
بله.
خلاصه به اندازه من عزمان با همه احترامی که برای شما داریم، شما این آقای آلوسی، آقای زمخشری و غیر از استوانه‌های علمی هستند. این همه تألیفات دارن و این همه زحمت کشیدن. حالا جناب آقای علاقی که میفرمایند ما نحن الرجالون، حضرت عالی هم کارهای علمیتون رو بزرگواری کنید، یک 10 صفحه برای ما ارسال بفرمایید تا
اگه لازم باشه بسانی، اگه زمانت چاپ دادنش باشه من چاپم میکنم، اگه زمانت چاپ دادنش رو شما بفرمایید. اجازه من نکاتی، من این چند آیت رو شما چه جواب میفرمایید؟ آیه قزینی خدا ازم فرما امرهم شورا بینهم، این یک که امر به صورت مصدر آمده اضافه بر هم شده است، این یک. این آیه دوم وعد الله الذین آمنوا منکم و عملوا الصالحات، از من توضیحم بدم رو آیه وعد الله الذین آمنوا منکم، وعد داده از خدای تبارک و تعالی به کسانی که ایمان آوردن، منکم از شما، به اهل ایمان از شما، که ضمیر کم خطاب عام است و همه اهل ایمان رو در نظر در خودش جای میدهد که میفهمه الذين امنوا وعد الله الذين امنوا منكم وعملوا الصالحات.
آقای علاقی عزیز،
اجازه من توضیح بدم،
حرفهای عزیز من بی ربط چیز میکنید شما. آقای علاقی عزیز، ما آمدیم از بزرگان، شما بفرمایید مانیتورتون، دوستان مانیتور رو منو بدن، بفرمایید قرآن داره میگه و نساءنا و نساءکم، خود ابن کثیر میگه مراد از نساء فاطمه است، انفسنا جمعی یا جمع نیست، مراد از انفسنا علی ابن ابی طالبه. در اینجا لا ینهاکم الله عن الذین، یک جمع، لم یقاتلوکم دو جمع، لم یخرجوکم سه جمع، تبروهم سه جمع، تسقطوا الیهم چهار جمع. اینجا همه بخاری آورده گفته مراد از این چهار تا پنج تا جمع همسر خلیفه اول قتیله بوده.
آقای قزوینی
برای شما اجازه بدید، اجازه بدید عزیز دل من،
دقیقه من شما فرمودین 4 دقیقه فرصت، اجازه من نکات رو تکمیل کنم.
الان شما نزدیک 20 دقیقه داره صحبت میکنی. یکتونک قل لا یفتیکم فی الکلاله، صحیح مسلم، نزلت فی جابر بن عبدالله، یستفتونک صیغه جمع، مراد جابر بن عبدالله انصاریه. در اینجا یسالونک ماذا ینفقون، مراد از یسالونک صیغه جمع امر ابن جموحه. لقد سمع الله قول الذین قالوا، قرطبی و دیگران آوردن که این حیی ابن اختبه، حداقل من بیا متشکر از اتاق فرمان 200 آیه در قرآن از کتابهای اهل سنت با تفاسیر بیارم، جمع آمده فرد اراده شده، این یک امر شایع در قرآن. من تعجب میکنم یک عالم اهل سنت اینقدر از اصطلاحات قرآنی بی اطلاع باشه. جناب آقای علاقی عزیز،
بله آقای قزوینی، اجازه من آیه رو توضیح بدم.
نه اون آیه زد ارتباطی به قضیه نداره. متشکرم از بزرگواری شما. الان 18 دقیقه حضرت عالی وقت برای شما
دادیم،
شما من متشکرم.
من صحبت نکردم که. بله اجازه کنم من دو سه کلمه صحبت کنم، دو سه دقیقه دیگه.
ببین عزیز من، این آیه که شما دارید میاد ارتباطی به چیزی که وقت ما را بگیرید، وقت بینندگان بگیرید، هیچ فایده نداره دایره علاقه یزید.
مثلا خلافت و امامت یزید آیه قرآن چی میفرماید؟ اجازه بدید
ما هیچ جوابی نمیدیم اونجا. عرضم شما ببینید بحثی که من کردم از زمخشری از او و این همه 10 تا آیه آوردم من جمع آمده فرد اراده شده. ما که نمیتونیم از این دیگه من همینطوری
آیا علاقی انشاءالله شبه قضاوت با شما
به سیاق این آیه توجه کنیم. میبینید آیه سیاق آیه نکات که از کنم با تأکید اومده چی میفرماید؟
ما متشکریم از شما آیه علاقی جان. ما دیگه چیزای علمی شما مخلص شد برای ما. نزدیک 20 دقیقه هم وقت دادیم به شما و در این 20 دقیقه هم فرماشات حضرت عالی رو هم بینندگان شنیدن، هم عرض ما رو هم شنیدن. قضاوت با بینندگان عزیز خب. اگر بنا باشه یک دقیقه دو دقیقه ما باید تا اذان صبح در خدمت شما باشیم، همچه وقتی هم نداریم.
بله ما قول دادیم 5 دقیقه باشه، نزدیک 20 دقیقه شد. جناب آقای حیدری از شیراز سلام و عرض ادب دارم.
سلام و عرض ادب و احترام دارم خدمت شما جناب آقای محسنی سر تعظیم فرد میهنم حضور از رفع اتقبار تعظیمی
سلامت باشید.
عرض ادب دارم خدمت شما. بازم به زد مدت هیچ پنج دقیقه پشت خدمان موندیم، ولی خوبه که بهتر بود آقایون نسبت به قول عملشون هم واقعا این مقدر صداقت داشته باشن، مطرح میکنن که حضرت علی را من مهمان افضل قبول دارم، بعد سماجت میکنن که از آیه یک چیزی در بیارن برخلاف نص و سری آیه باشیم. واقعا یه طرفندی جالبی نیست، فقط بخت گرفتن دیگرانه. بی برای گذاشتر
از هم بزرگ تو جناب آقای
قاسمی اشاره میخواد داشته باشم در رابطه با همین شبکه های زاله. آقای هاشمی در تعریف آقای ملازاده شما پخش کردید، ایشون دانشمند جانستان معرفی میکنه. ببینید عقده حقارت و خودکمینی در چه حدیه. واقعا یه خوانشگران بی سوادی که بهشون یک جمله بامسمای کلمه بامسمای بی نصابش اصلا در زیرنویسش معرفی خودش مینویسه کارشناس فوق ارشد دینی. اصلا کارشناس فوق ارشد دینی معادلش ما نمیدونیم چجوری هست، چه ملاحظه علمی چه ملاحظه آمیانش ما چجوری باید اینو در بیاریم از کسی بشه. کارشناسی داریم، کارشناسی ارشد داریم، کارشناسی هم دکترا و پروفسور دیگه
کارشناسی داریم، یه ارشد داریم، یه فوق ارشد هست.
بینه نگاه جناب آقای هاشمی در رابطه با ترجمه این نیجاهلون خلیفت فلعهد میگه که انسان به آفرین این زمین رابط کند و همچنین اشهدان لا اله الا الله را میگه هیچ معبودی جز خدا یکتا نیست. این واقعا خیانت به قرآنه و واقعا استفاده ابزاری از قرآنه. من وقت ما تمام شد داره به این مختار میده، اصلاحی میکنم اگر قد شد. ما از حضرت آیت الله غزنوی تشکر داریم که واقعا با اینا به این شکل واقعا وقت میذارن و واقعا انرژی که هیچ اصلا حسابشون رو واقعا دارن روی قضیه میذارن. من واقعا خودم شرمنده شدم که دیگه بخوام بیشتر مزاحم بشن و این که یه مقدار رعایت بشن. این اینا دیگه ترفنده شناسایی شده جوابی نیست. حالا
بله جناب آقای حیدری سپاسگزاریم کنیم از تماسی که با ما گرفتید. بله همین جوره دیگه. به هر صورت آقایون اگر واقعا یه مقداری با نگاه بدون تعصب و بدون احساسات نگاه بکنن و منطقی نگاه بکنن همه چیز روشنه و خداوند حجتش بلیغه. خب سپاسگزاری میکنیم. نفر بعد رو جناب آقا احمد از خراسان از برادران اهل سنت. سلام و عرض ادب داریم جناب آقا احمد.
سلام علیکم.
و علیکم السلام.
خیلی تشکر دارم از برنامه خوبتان که میشه سوالات و مشکلات رو زنگ بزنیم و بپرسیم از شما و از حاجی آقای حسینی.
سلامت باشید.
بعد یک سوال از شما داشتم حاجی آقا. الان فرق بین شیعه و سنی چیست؟ اگر به محبت اهل بیت و امامان هست که خب ما اهل سنت هم اهل بیت و امامان رو دوست داریم و این یک سوال. بعد گویا چون هم ما هم صحابه و هم امامان و اهل بیت و اینا همه رو دوست داریم، اما در مورد شیعیان این مسئله مستثناست که اینها دیانت خود را منوط به تبری از ظالمین و کسانی میدانن که به قول آقای بزلاس که چند شب پیش ها زنگ زد گفتش که اهل سنت طرفدار قاتلین حضرت زهرا هستن و نمیدونم طرفدار قاتلین امام حسن و امام حسین هستن. خب به این احوال صحبت کردن شاید بی‌انصافی باشه نسبت به اهل سنت و اینکه حالا چون ما که قبول نداریم که همچی ظلم هایی بوده و اگر هم حالا سوال بعدم هم اینه که اگر واقعا مثلا خلیفه دوم حضرت عمر دوچار همچی اشتباهی شده، حالا یا سهوی بوده آمده کنار در و حضرت فاطمه پشت در بودن میخواسته در رو باز کنه، در به حضرت اصابت کرده و این مشکلاتی که شما میگید پیش آمده، علت این که امامان اهل بیت و خود فاطمه و حضرت فاطمه و ائمه شما از این ظلم و خطا عفو نکردن با وجود سفارشات زیادی که با عفو و گذشت و اغماز خود العفو و امر بالعرف اینها نکردن و بلکه اونچه که من در کتابهای شما و مخصوصا در اصول کافی دیدم که اصلا تشیع رو منوط به این دانستن که هیچ محبتی از اونها در دل نباشه و حتی از اونها تبری و لعن کنه، کمایی که روایت را حضرت میگه که حتی اگر جبرئیل و میکائیل آن دو نفر را دوست داشته باشند خدا آنها را به رو به جهنم میاندازد. یا میفرماید ثلاثتون لا یکلمهم الله، که من زعم ان لهما فی الاسلام نصیب، که آن دو نفر ابوبکر و عمر در اسلام نصیبی داشته باشند. اگر این فرق بین شیعه و سنی هست که اونها تبری از دشمنان امامان خودشان میجویند، چرا امامان عفو نکردن و این سنت عفو و گذشت و اینها که این همه الان بین شیعه و سنی اختلاف و اشکال هست و این مشکلات وجود داره؟
بله خیلی ممنونیم، سوالات خوب بود جناب احمد، انشاءالله الان داری یکیشی
با وجودی که امام علی علیه السلام خودشان نسبت به ابن ملجم فرمودن که اگر من خوب شدم او را عفو می کنم، ولی نسبت به
بله.
و یک سوال دیگه هم هست که در شبکه کلمه زیادی رو تکرار می کنن که میگن امام علی در هیچ جا نفرموده که من امام هستم، بخواستم این را هم شما توضیح بدین که چی جوری هستش. تشکر
میکنم. خیلی متشکریم. خب
برادر عزیز جناب آقای احمد آقای بزرگوار، مطالبی که از کتب شیعه میخواد نقل کنید، ما مثل اهل سنت کتاب صحیح بخاری مسلم نداریم، کافی و تهذیب و غیره هم روایات صحیح دارد هم روایات ضعیف دارد. شما اگر روایتی بخواهید استدلال کنید، اول بفرمایید بررسی سندی، آیا این روایت سندش صحیح هست صحیح نیست، بعد ببینیم دلالتش با دیگر روایت ها دلالتش چگونه هست. شما اون روایت صحیحی که ما بارها خواندیم در جلد تو صفحه 636 که امام صادق سلام الله علیه میگه من برخوردم با اهل سنت چگونه باید باشم، میگه به خدا سوگند من یک اهل سنتی مریض می شود به عیادتش میرم، اهل سنتی از دنیا میره تشییع جنازه‌اش میرم. آیا شما این روایت ها را در کافی می خوانید یا نه؟ اگر یک روایت ضعیفی مرسلی و غیرهی بود اینها را می خوانید، یا اون روایتی که داره که تعدادی از افراد ماجراجو هستند احادیثی از خودشون جعل می کنن در سب دشمنان ما در سب خلفا در میان مردم منتشر میکنن تا ما را پیش مردم بده کنن، پیش مردم بد جلوه بدن. این روایاتم برادر بزرگوارم خواندنی، اینها را دقت کنید. و آنچه که برای ما مهم هست برادر، اینو بارها ما گفتیم، روایات آیات و غیره، خب عموم مردم که نمیتونن از روایات استفاده کنن از آیات استفاده کنن الا کسی که واقعا مجتهد هست و به درجه اجتهاد رسیده. مردم ما مقلد مراجع هستند، در هر عصری نظر مراجع حجته. علامه امین، علامه مجلسی در عصر خودش یه جمله گفته، اگر مجتهد هم بود برای مقلدینش حجت بود فرمایش ایشون. یا مرحوم بهرانی سخنش برای مقلدین عصر خودش حجت بود، برادر بزرگوار. الان مراجع بزرگوار ما حضرت آیت الله عظما سیستانی، آیت الله عظما وحید و خراسانی، آیت الله عظما مکارم شیرازی، آیت الله عظما صافی گلپایگانی، آیت الله عظما سبحانی، آیت الله شبیری زنجانی، اینها مراجع معاصر ما هستند. آنچه که نظر اینها هست برای شیعه حجت، برادر بزرگوارم. شما اگر از این بزرگواران، از این مراجع معاصر فرمایشی دارید که بیاد بگه آقا واجب هست، شما حتما تبری بجوید، فحش بدهید، ناسزا بگویید، اهل سنت را کافر و مشرک مرتد بدانید، بله ما اونجا موظفیم جواب بدیم. ولی نسبت به گذشته الان برای ما نظرات اونها به عنوان عملی، یعنی مقلدین اونها هم رفتن، خودشون هم رفتن. امیرالمؤمنین هم در رابطه با قضیه خود فدکش میگه بلا کانت فی ایدینا فدکن اما ازلت و سما، بله بعد میگه در زیر آسمان کبود ما فقط یک برای شما عرض کنم فدکی داشتیم و شهد علیها نفوس و قومن، تعدی حسادت کردن، بخالت کردن، و سخط علیها نفوس و قومن آخرین، تعداد دیگر هم سخاوتمند از کنارش رد شدن، از ما دفاع حمایت نکردن. نعم الحکم و الله، فردای قیامت هم خدای عالم بهترین حکم هست. در رابطه با اینکه امیرالمومنین سلام الله خودش امام نامیده، ما در نهج البلاغه و دیگر کتابهای شیعه مرتب این مباحث رو برادر عزیزم آوردیم که میگه لقد علمتم انی احق الناس بها من غیری، من برای امامت از همه شایستگیم بیشتر هست. شما خطبه 74 نهج البلاغه را بخوانید، در خطبه 117 نهج البلاغه میفرماید فوالله انی لاولی الناس بالناس، من شایسته ترین انسان ها به انسان ها هستم. همون تعبیری که در آیه 6 سوره احزاب هست، النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، همون تعبیر رو امیرالمؤمنین در حق خودش در خطبه 117 آورده، یا در برای شما عرض کنم خطبه 2 نهج البلاغه، اونجا به صراحت برای شما عرض کنم قضایای خودش مطرح میکنه، میفرماید لهم خصائص و حق الولایه، ولایت بر مردم حق مسلم ما هست، و فیهم الوصیت و الوراثه، وصیت پیغمبر مال ماست و وراثت رسالت مال ما هست، یعنی امر رسالت و نشر رسالت ما هستیم. وقتی که عثمان از دنیا میره، امیرالمومنین انتخاب میشه، علی میگه الان اذ رجع الحق الى اهله، الان حق به حق دار رسید. اگر علی خودش رو حق نمیداند، این رجع الحق و الى حق معناش چی برادر بزرگوار؟ و نقل الى منتقله، اون حقی که از ما برده بودن، رو بوده بودن، الان به جایگاه اصلیش برگشت. این دیگه عبارتهای خطبه دوم برای شما عرض کنم نهج البلاغه است، خطبه 144 نهج البلاغه. ان الائمه فی قریش ورثوا فی هذا البلد من بنی هاشم، امامت مال ما هست، لا تسله و علا سباهم، بر غیر بنی هاشم امامت برای شما عرض کنم جایز نیست، ولا تسله الولاد من غیرهم، اون حاکمانی که از غیر بنی هاشم باشه اینا صلاحیت ولایت ندارن. برادر بزرگوارم این خطبه 144 بحث امامتم هست. خود آقای حاکم نیشابوری از بزرگان شماست، با سند صحیح نقل میکنه، میگه پیغمبر اکرم فرمود علی امام المتقین، از این واضح تر امام همه پرهیزکارانه. اگر کسی پرهیزکار است، علی امامشه. پرهیزکار نیست، علق مزغه، اراذل و اوباش، هیچی. خب این برای مستدرک جلد 3 صفحه 138، آقای برای شما عرض کنم خوارزمی در مناقبشون صفحه 61 میگه پیغمبر اکرم فرمود علی ابن ابی طالب امام کل مؤمنین و مؤمنه. از این واضحتر از این روشنتر برادر بزرگوارم اگر واژه امام بخواد من بیارم، واژه ولی بخواد من بیارم، واژه وصی میخوای من بیارم، هر عبارتی شما میفرمایید، مگر خود جناب خلیفه دوم نمیگه وقتی که پیغمبر از دنیا رفت ابوبکر گفت انا ولی و رسول الله، کلمه ولی استعمال کرد دیگه، بیش از این که نگو، من ولی پیغمبر هستم. شما ببین در منابع اهل سنت، باز این در صحیح مسلم حدیث 4468 جلد 5 صفحه 152، همین حاکم نیشابوری با سند صحیح با شرط مسلم نقل میکنه در جلد 3 صفحه 110، علی ابن ابی طالب ولی و کل مؤمنین بعدی، کلمه خلیفه میخواد همین آقای حاکم نیشابوری در جلد 3 صفحه 133 میگه انت خلیفتی فی کل مؤمنین بعدی، میگه حدیثم صحیحه. اگر واقعا ما دنبال حقیم برادر بزرگوارم، دنبال حقیقتیم، حالا جناب آقای محسنی هی میگه وقت دعا دستاشو بلند میکنه،
آقا رضا هم از مسجد سلیمان دید تمام 25 دقیقه پشت خر هستن، یه دقیقه هم بهش وقت بدیم
ایرا
سلام علیک بکنه دیگه، میخوام خدا بزی کنیم
ایرا
رضا سلام علیک. خب میگم قد شدن، ممنونیم دیگه آقا، دعا بفرمایید که تا این 2 دقیقه باقی مونده ما با بینندگان عزیزمون خدا بزی
کنیم. بله علا ای حال این برادران بزرگوار، خب ما این همه داریم از ما میفرمایید سوال میکنید جواب میدیم. خب حضرت عالی هم بفرمایید 2 دلیلی، 2 آیه، 2 روایتی در رابطه با جناب ابوبکر به ما ارائه بفرمایید، حداقل ما هم خوشحال باشیم. بینندگان عزیز ما، الان ما چند ماه داریم در این زمینه حرف میزنیم، ما این همه آیات آوردیم، این همه روایات آوردیم، شأن نزولهاش را آوردیم. خب امشب جناب آقای علاقی بزرگوار تازه اومده از الفبای قضیه که ما مفصل 3 ماه قبل 4 ماه قبل مطرح کردیم، تمام شبهات که ابن تیمیه داره بر آیه دونه دونه مطرح کردیم. این بزرگوار استراحت فرموده یا رفته تحقیقاتی انجام داده، امشب آمده یک سری آسمان ریسمان رو ما خیلی احترام برای علاقه قائل هستیم، عزیز ماست، نور چشم ما هست و از دور ما پیشانیشون رو بوسه میزنیم. از هر جدیث واقعا جزء علمای اهل سنت و از علمای مؤدب و محترم هست، ولی ما انتظار داریم عزیزان میان بحث علمی بکنن، نه بحث احساسی و نمیدونم من نظرم اینه، هم رجالون و نحن رجالون، یه مقداری دور از شأنه که یک چیزی بخوایم به این شکلی بخوایم بیان کنیم. من یه مقداری از ایشون الحق به این شکل که واقعا احساس میکنم یک جسارتی به امثال آلوسی و زمخشری و امثال این ایشون به صورت ضمنی کردن. خدایا تو را قسمت میدهیم به آبروی محمد و آل محمد، فرج مولای ما بقیت الله العظم نزدیک نموده و ما را از یاران ویژه آن بزرگوار قرار بده، رفع گرفتاری از همه گرفتاران بفرما، حوائج همه حاجتمندان، حوائج ما، حوائج دستندرکاران شبکه ولایت، حوائج عزیزانی که در برنامه ولایت یاوران شرکت کردند، عزیزانی که برنامه های ما را میبینند، تکرار برنامه را میبینند، برای ما دعا میکنند، خدایا همه و همه حاجتشون به آبروی محمد و آل محمد برآورده نما، دعاهای ما را به اجابت برسان. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.
ممنون و سپاسگزاریم از فرصتی که در اختیار ما قرار دادید، از شما بینندگان عزیز هم که تا این لحظه همراه ما بودید ممنون هستیم، و از همه همکاران عزیز هم که در اتاق پخش تدارک برنامه رو دیدن سپاسگزاری میکنم. ان شاء الله از برنامه استفاده برده باشید و دعوت کنیم بیننده برنامه‌های بعدی ما هم باشید. پایان همه مباحث، اللهم عجل ولیک الفرج. التماس تا و خدا نگهدار.
علی شهر بلایت که تو آیت خدایی، سر و جان من فدایت که جمال کبریایی، ز غمت گدای شهرم سر و پا برهنه دارم، طلبم تو را دورو به هر در به بهانه گدایی علی ای ولی برهم علی ای